Onlar qədəsi bu dəşdə, yəni, bəxtim ayaqdaşan etsin.
Biz çox da ikinə üçün bəyəcə istəmişəm. Azıdən, bu xidməti gəl bəxti incəlisim ayaqdaşı, bu cəfə ayaqdaşı mənə ayaqdaşı mənə
یکی از مسائل اصلی در معرفت شناسی معاصر بحث تحلیل معرفت است، تبیین معرفت یا تعریف معرفت که اساسا معرفت چی و چه مؤلفه‌هایی داره. و گفته شد که ما بحثمون در تعریف معرفت بحث تحلیلیه، یعنی به سبک تحلیلی بحث میشه که خب معنای این سبک گفته شد. بسیدیم به تعریف سنتی که معروف است به تعریف سجودی، تعریف استاندارد و تعریف رسمی از معرفت که به باور صالح موجه یا جاستیفاید ترو بیلیف که خلاصه به صورت جی تی دی معروف است. تعریف که شما مرزدی هم کاملا مانده بشه این جی بیت معرفت هست، یک معلفه و بی هم یک معلفه. Justified True Belief که سه معلفه رو برای واقع نشون میدید، یکی توجیه، یا هم به صورت ترتیبی باور بیلیف هست و اینکه این باور صادق باشه که تروث هست معلفه، و دیگه اینکه موجه باشه که Justification هست. گفته شد که این در واقع تعریف یه چیزی حلوش شاید بیش از 2000 سال خدمت داره. کلمات سریع افلاطون در کلاس خونده شد در فقط از اون مقاله در سکوز که به روش تحلیلی افلاطون این بحث رو مطرح کرد و در قرن بیستم چون ما گفتیم معرفت شناسی معاصر که مطرح میکنیم عمدتاً قرن بیستم رو بویژه نیمه دوم قرن بیستم تا الان هم اطلاعی معرفت شناسی معاصر بیان اطلاع میشه. در قرن بیستم تا قبل از سال 1963 که حالا ما این جلسه از اون بعد رو بحث خواهیم کرد، گفته شد که تقریبا میشه گفت که اجماعی وجود داشت که همین تعریف سه جزئی معرفت تعریف معتبر هست. و یک نمونه هم از مقاله ایر خونده شد، بخشش بود آشنا شدید باشه که مقاله خیلی خوبی هم هست که نشون میده چگونه در واقع فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم که ایر یکی از شاخصترینشون هست و تعریف معرفت برخورد کردن و چجور تحلیل کردن. ما بحثمون رسید به گتیه، یعنی اون که حالا این جلسه در موردش بحث خواهیم کرد. این مقاله رو حتما حالا دوستان تهیه کردم از دفتر. یک مقاله دو صفحه کلاسیک از ادموند گتیه هست که حتما در این هست. از نظر تاریخ معرفت شناسی معاصر شما تاریخ رو که نگاه بکنید، این مقاله با قطع نظر از هر گونه ارزیابی نقطه عطف معرفت شناسی قرن بیستم تلقی میشه. در این نقطه همه متفقن. حالا در ارزیابی اینکه واقعا این چقدر ارزش داره، این مقاله چقدر صحت داره، چقدر درسته، حالا اون بحثایی که دیگه حالا بسیار دامنه داره و با گذشت تقریبا 40 سال هم بیش از 40 سال هم میشه گفت که هنوز به توافق قطعی نرسیدم تو این قضیه، ولی خب به هر حال بحثی شده که قابل توجه هست. این که حالا چرا گتینه مطرح کرد اون قضیه نشد که حالا گفتیم دیگه اومده دوباره تکرار نمی کنم، سعی میکنیم مقداری وارد خود بحث بشیم. ببینید یه نکته رو منتها من باید خدمتتون عرض بکنم. شما وقتی که به مقاله گتیه میرسید در 1963، یه مقاله دو صفحه‌ای که در واقع دو تا مثال نقضه، ما بحث رو باید از اینجا شروع بکنیم که وقتی که شما میایید یک تعریف رای میکنید، یک چیزی رو تبیین میکنید، این انتظار هست یا معیاری برای تشخیص میدید، حالا با هر تعبیری میخواید بیان کنید، حالا شاید تعریف گفتم خیلی میگم ولی خالص از مناقشه بشه کرد، این انتظار هست که این تعریف یا این معیار یا حالا هر تعبیر دیگری که میکنید دو مشخصه باید داشته باشه. این اگر شما میگید من دارم نالج رو که از کردیم موضوع معرفت شناسی نالج هست در استقام که کار نمی کنیم نرو حالا فکر میکنم نیمی دوم در استقام زفت شده اگر باید دوستان نبودن میتونم دفتر استفاده کنم بگیرم. شما باید دو
به اصطلاح معیار رو یا در واقع دو شرط رو اینجا بیان کرده باشه، برای تعریف میخواد بکنه چی بگه. به تعبیر حالا سنتی خودمون، یکی جامع افراد باشه، یکی مانع اغیار باشه. اون تعبیر که در اصلاحیه این دو شرط رو باید داشته باشه، یعنی جامع افراد باشه، مانع اغیار هم باشه. این رو در واقع در زمان معرفت شناسی امروز به الفاظ مختلف بیان میکنه، حالا در این بحث باید آشنا خواهید شد. خود من فکر میکنم همین تعبیر سنتی منطق خودمون خیلی رسا میتونه خیلی خوب بیان کنه مطلب. جامعه افراد باشه یعنی اینکه شما وقتی که تعریفی رو دارید میدید، یه معیاری رو دارید میدید، باید اونقدر بسته نباشه که به دلیل محدودیت های بیجایی که شما گذاشتید یا نسنجیدی که گذاشتید راه رو بر افرادی که تحت پوشش اون معرف شما هستن، تحت پوشش اون چیزی هستن که میخواید تعریف کنید ببنده. یعنی به دلیل حد و حصر زیادی که شما در تعریفتون گذاشتید یه سری افراد نتونن داخل بشن. افرادی چی؟ افرادی که واقعا تحت پوشش همون مفهوم هستن. به تعبیر دیگر، تعبیر حالا روزش میگن، چون نرا نباشه. این زیاد بسته نباشه، خیلی حد و مرز نداشته باشید، خیلی محصولش نکرده باشید. بنابراین با جامعه افراد باشه. حالا اگر نباشه میگن تو نروه، مثلا خیلی بسته، خیلی زیادی شما اینو تنگش گرفتید، سفتش گرفتید، سفتش گرفتید. خب قید دیگری که حتما هست این که مانع اغیار باشه، یعنی نتونه افرادی که تحت این مفهوم نیستن، به عنوان مصداقی مفهوم نیستن، یه کاری شما کنید که این بیا داخل مصداق، داخل مفهوم. این کار نباشه. این که تعبیر میکنم تو براد نباشه. زیادی بار نباشه. بیدر و پیکر نباشه. نباید اینجور باشه. اگه اینجور باشه باز افرادی که مصادیق که تحت کوششه این مفهوم نیستن داخل میشه. این دو ویژگی باید حتما در هر تعریفی رعایت بشه. خب در تعریف کلاسیک که جی تی بی هست، تعریف سریوسی معرفت هم باید این رو شرط رعایت بشه، هم با جامعه افراد بشه هم مانع. کاری که گفتی کرد در این مقالهش این بود که خواست نشون بده تعریف کلاسیک تعریفی نیست که مانع اغیار باشه. یه تعریف دیگر، وقتی که شما مثال نقض اصلا میارید، مثال نقض این همین که شما میگید من مواردی رو دارم که این تعریف شما صدق میکنه، ولی اون موارد تحت پوشش این مفهوم نیستن، مصادیق برای این مفهوم نیستن. به طور عینی‌تر بخوایم در بحث حاضر صحبت کنیم، که یه موارد رو آورد که جاستیفاید ترو بیلیف بودن ولی معرفت نیست. خب اگه شما معرفت رو تعریف کنید به جاستیفاید ترو بیلیف، ما موارد رو بیاریم که این ستا مؤلفه، ستا شرط به صدق بکنه ولی بگیم داخل نالج نیست، معرفت نیست. خب این تعریف شما جامعه مانع اغیار نخواهد بود، بنابراین تعریفتون تعریف درستی. خلاصه کارگتی این در واقع، یعنی بخواهد شما محصل کارگتی رو دیدید همینه. گتی اومد با مثال های نقض خودش نشون بده که تعریف کلاسیک و بیش از 2000 ساله معرفت تعریف درستی نیست، چون راه رو برای اغیار، یعنی غریبه ها، غیره ها باز میکنه و این خلاف استاندارد تعریف. خب کاری گتی به هر حال، حالا گرچه بعد از این گتی بحثش رو مطرح کرد، حالا به تدریج آشنا خارج شد، واکنش های خیلی متنوع و متکثر و متشدد خیلی زیاد مطرح شد، بسیار هم مثبت بود از یک بُعد، بخاطر اینکه خیلی از ابعاد بحث معرفت باز شد، خیلی کمک کرد به رشد معرفت شناسی. شاید بتونیم بگیم که از مهمترین عواملی که معرفت شناسی معاصر رواج شدیدی پیدا کرد و رشد پیدا کرد همین بود. مثلا در این حال تشتت هم به بار آورد، اون اجماع نسبی که وجود داشت به قول یکی از معرفت شناسان معاصر جان پالاک، تعبیر جالب به کار برده، اینکه ما در طول تاریخ فلسفه کمتر موردی داریم که اتفاق نظر ببینیم، کم پیش میاد. یه مورد داشتیم که تقریبا اتفاق نظر بود، اون تعریف معرفت بود. این یه مورد رو گفتی ما به هم زد، یعنی گفتی کارشون بود که هم یه موردی هم که تقریبا تو معدود مواردی بود، حالا میگم مطلقا نیست ولی تو معدود مواردی بود که اتفاق نظر بود، این رو گفتی اومد با این مقالش رو با این بحثش
زیر سوال. خب این در واقع کلیت بحث گیتی. ما مقاله گیتی رو باید به طور نسبتا کامل تقریبا کامل بکنیم، مقاله کوتاهی هم هست و این خلاصه مراحلی که گیتی طی کرده. ما تو مرحله سوم که شما میایید تا اینجا همون تعریف معرفت، یعنی معرفت عبارت است از اینکه اس، حالا اس گفتیم بلند سابجکت درسته، باور داشته باشد به گذاره پی، باور پی صادق باشد، اس در باورش به پی هم ممکن باشد. این میشه هم باور تعریف کلاسیک و سنتی که وجود داشت. از این به بعد مراحلی که از مقاله گیتی به دست میاد و در واقع شما بخواهید مثال های گیتی ها رو فرمول بندی کنید میشه این فرمول بشه که نهایتاً به این نتیجه میرسه که شما با اون تعریفتون نمیتونید به این نتیجه برسید آخر سر که S معرفت دارد به P نمیتونید بگید. خب حالا فقط قبل از اینکه این مقاله رو بخونید من یه نکته فقط باز بگم که شاید کمک کنه یک خط راهنمایی باشه برای دنبال کردن بحث ما در باره گیتی. ما اون این که شما حتما تو منطق آشنایی دارید با این نقطه با این مطلب که ما در یک قضیه شرطیه حالا مثلا متصله باشه لازم نیست که شما مقدمتون حتما صادق باشه، اینکه مقدم کاذب باشه. همچنین شما در یک قیاس مثلا قیاس سازن قیاس قیاس شکل اول هست شما لازم نیست با هر دو مقدمه صادق باشه، یکی مقدمه کاذب باشه. خب ببینید بنابراین من اگر بیام از یک مقدمه در یک قیاسی در یک قضیه شرطی یا در یک قیاس اون هر دو شرط هست بیام استدلالی بکنم که استدلال من بر پایه یک مقدمه غلط گذاشته شده باشه، آیا میتونید شما بگید چون من استدلالی کردم که یه مقدمش غلطه قطعا نتیجه که میگیرم اون غلطه؟ نمیتونید بگید. خب همین نکته رو خود دستتون بده که گیتی در واقع چیکار کرده. ببینید معنی قیاس دارم اینجا مینویسم خیلی دارم خیلی دارم موارد زیادش بیاد مثلا من یک مورد مینویسم مثلا شما بگید زید مثلا یه اسمی که یک ضرر باشه کسی بر نخوره زید اصلا هر حدی تنفس میکنم نتیجه میگیری که زید تنفس خب این قیاس شکل اول خیلی باز ساده نتیجه خیلی روشن. خب من از شما سوال میکنم شما این زید تنفس میکنم رو روش تمرکز کنید، این شما بگید پی همون میکنم حالا اینجا بحث داریم بکنم مداره پی که بیدم بیا مثلا تعبیر پی که خلاصه پروپوزیشن هست. خب این رو نظر بگیرید من اگه به این باور داشته باشم باورم ساده هست یعنی میتاره زید تنفس میکنم بعد باور دارم بیلیف هست صدق هم هست اونه توجیه توجیه یعنی که یک استدلال داشته باشم یعنی من در این حقی که دارم میزنم حتی نیست که شانس و رو حد اتفاقی بفته باشم مستند به دلیله مستند به استدلاله. خب حالا اینجا استدلال هست باور هست صادر هم هست این یک بیان خیلی ساده ای میشه از حقی کسی که شما مواردی دارید باور هست صادق هم هست موجه هم هست دارید معرفت میدید موجه شون استدلال دارید موجه توجیه یعنی که شما برای باورتون استدلال داشته باشید شواهد داشته باشید رو حد نباشه. حالا اینو بعدا دلیل رو عرض کردیم بازم بیشتر روشن میشه که شما بر اساس اتفاق نگفته باشید. مثلا شما فرض کنید دلیل رو گفتید شما مثلا در نظر بگیرید یک دو نفر رو که یکی از یک بینایی درستی برخوردار از قوای فکری درستی برخوردار حواس کاملی برخوردار دو نفر به این نتیجه واحد میرسن یکی فکر میکنه استدلال میکنه استنتاج میکنه به اون نتیجه میرسه یکی رو حد رو نتیجه میرسه اصطلاحاً اونی که شما رو حد رو اتفاق رو قرعه رو فال مثلا به نتیجه میرسید به باوری میرسید اون رو نمیگم معرفت چون باور مستند به استدلال نیست و به تعبیر مدلل نیست مستند به شواهد نیست ولی اونی که مستند باشه اون رو میگم معرفت خب اینجا الان طبق تعریف به حال یه مثال نقد ما میتونیم یه سیستم مثال نقد بیاریم خب این در واقع یه چیز پذیرفته شده است این ما نمیتونیم خیلی روش مناقشه بکنیم متأسفانه یکی این بحث رو داره اینجا مطرح میکنه به این مثال ساده رو به این شکل مطرح نمیکنه و دلیلی هم داره البته چرا اینجوری مطرح نمیکنه موردی رو میاره که مورد قابل قبول یعنی میتونه اتفاق بیفته حالا ما اینجوری فقط این مثالی که زدیم کمتر کسی اینجوری بیاد استدلال کنه واقعیتی نداره در خارج کمتر کسی بیاد که این عکس رو اصلا تنفس میکنه باشه اینجوری نیست ما فقط با این استدلال میخوام امکانش رو نشون بدیم اونی که یه مطرح میکنه واقعیه دو نمونه مثال میاره شاید میاره که شما دو نمونه رو که بررسی میکنید ببینید نمونه هایی که امکان پذیر رو بگوش در خارج واقعا میشه اینجور استدلال کسان این شاید اینجوری واقعا به نتیجه برسن هدف من این بود از اینکه حالا خلاصه رو اینجوری گفتم این که اساس استدلال گتی در این دو مثال در این دو مثال اینی که ما از این استفاده میکنه که ما میتوانیم از مقدمات کاذب با استدلال به نتیجه صادق برسیم نتیجه صادقی شما برسید اون وقت باور هر صادق هست موجه خب اینجا البته من میدونم که خیلی سوالات ممکن تو ذهنتون ایجاد بشه ما خیلی قیدار چرا نذاریم که این رو ببندیم برای مثال های نقد اتفاقا همین بحث هاست که بعد از گتی همین حال دارید حالا اجازه بدید ما ابتدا بحث گتی رو بخونیم مقاله گتی رو این مقاله گتی رو فقط خواهش میکنم جلو روتون باشه چون بحث از رو همین باز داره جلو اگر هم بعض دوستان ندارن دیگه دفتر ناقصه شما هم دارید نه؟ خب دفتر نمیست باشه بگونید که هست ببینید عنوان مقاله اینه که is justified true belief knowledge مقاله خودش عنوانش نشون میده آیا باور صادق موجه معرفت هست این سوال گتی اینه در واقع خب مقاله اینجا شروع میشه گتی اشاره میکنه میگه که من دیگه ترجمه شو فقط عرض میکنم سریع که کوشش های بسیاری صورت گرفته در سالهای اخیر که بیان بشه که شرایط لازم و کافی برای اینکه یک نفر معرفت داشته باشه به یک گزاره خاص چیه اون وقت ایشون سه تا از این نمونه ها رو مثال میاره که ما سه فرد رو که هر سه شون از معرفت شناسان قرن 20 هستن تا قبل از گتی این شخصیت های برجسته هستن اولی موردی که مثال میاره از چیزوم مثال میاره چیزوم که چیشلم نوشته میشه ولی چیزوم خونده میشه رودریک چیزون خونده میشه ولی ایشون که در اشتباه نکنم سال 99 از دنیا رفتن چند سالی قبل ایشون رو معمولا میگم پیشکسوت معرفت شناسی معاصر علت اینکه تعبیر میکنن به پیشکسوت به دلیل اینکه در دوره در قرن بیستم نخستین کسی بود که بحثای سبک جدید رو در معرفت شناسی سر و سامان داد سر و صورت داد به شکل کتاب در آورد و به حال حق زیادی به گردن معرفت شناسی معاصر براش قائل هستن ایشون هم جزء کسانی هست که همون تعریف سنتی رو پذیرفته که جاستیفای شروع بگیر این پذیرفته بود لاعقل. گیتی اول مال ایشون رو میاره که ابتدا اون صورت کلیشون میگه که صورت کلی تعریف معرفت اینه if knows that P if and only if P is true, if believes that P and if is justified in believing that P. این کلیش. بعد میاد مال چیزوم رو اول میگه، تعبیرات چیزوم رو میگه که چیزوم اینجوری تعبیر کرده if knows that P if and only if S accepts P. به جای belief accept رو کار داریشون. حالا اینو بعدها صحبت خواهیم کرد آیا تفاوتی داره acceptance با belief یا نه. حالا ولی گیتی میگه ما فرض رو بریم میزنیم که این accept همون belief باشه، یا در حقیقت بحثمون بر این منواله که این accept معناش همون beliefه که دیگه قبول میکنه، یعنی باور داره. منظور اینه که تعریف چیزا هم همونه در واقع S accept P S has adequate evidence for P and P is true، بازم همون justify true belief در میاد. مثل نمونه دیگری که اینجا گیتی شاید میاره از ایر هست. ایر رو دفعه قبل مقالش به طور تقریبا مصطفا بحث کردیم اینجا که تعبیری که ایر داشت از معرفت چیه. تعبیر ایر هم در واقع در قوه همین بود، این تفاوت اصلی با همون تعریف سه جزئی نداشت. ایر اینجوری تعریف کرد که S knows that P if and only if P is true, S is true, S is sure that P is true and S has the right to be sure that P is true. این در واقع حرف گیتی اینی که تا قبل از من، یعنی تا قبل از خودش، این تعریف جا افتاده بوده. این سه نفر هم که ایشون جا شاید میاره، سه نفر هستن که دیگه به حال هم عصر با گیتی هم. یعنی این که مقاله سال 63 نوشته شده، شما تاریخ این تعریف ها رو ببینید، همه هلو هاش هست. مثلا 10 سال مثلا قبل از گیتی هم. تعریف متداول و مرسوم بوده. خب، ایشون حرفش اینی که خب اینا ادعا میکنن که شرط لازم و کافی. یعنی هر یک از این خواب تنهایی، یعنی justification، belief و self، truth، اینا هر یک بدن های شرط لازم هست. در مجموع ستا رو هم شرط کافی هست. همون تعبیر ما از کردیم جامعه افراد و مانع اغیار هم هست. خب، گیتی میگه من میخوام نشون بدم که اینکه نیست. که اینها شرط لازم شاید باشن، ولی ستای رو هم شرط کافی نیستن. ما یه چیزی رو معرفت به اصطلاح باعث شرط معرفت طلب بکنیم. اون الگوی کلیش رو برست. بله بله، من اصطلاح فهم کرد که A is false. A یعنی تعریف اول که اون صورت کلیش هست. In that the conditions state therein do not constitute a sufficient condition. شرایطی که اونجا گفته شده شرایط کافی نیست. اون الگوی کلی رو من نشون خواهم داد که این سه شرط کفایت نمی کنه برای اینکه ما بگیم که S معرفت داره به P. همین اصطلاح رو می توانیم در مورد B و در مورد سی هم به کار بگیریم. منطقیش رو میگه به شرطی کن تعبیر اکسپتنس و رایت تویشور رو ما در واقع تطبیق بدیم به همون تعریف متداول. قبل از اینکه سی دوتا مثالش رو کیس وان و کیس تو هست، در واقع دوتا مورد رو به عنوان مثال نقض مثال بیان کنه، میگه من دوتا نکته رو قبل اینجا بهتون بگم بعد وارد بحث بشم. این دو نکته هم خیلی نکته پیچیده ای نیست. I shall begin by noting two points. من دو نکته میخوام اینجا فقط تذکر بدم که شما توجه کنید واژه توجیه در وهله اول. فکر نکنید توجیه فقط در مورد گزاره‌های صادر مطرحه. توجیه در مورد گزاره‌های کاذب هم میتونه مطرح باشه. یعنی به عبارت دیگر ما گزاره کاذب موجه هم میتونیم داشته باشیم. بنابراین جاستیفیکیشن رو اگر به ذهنتون تبادر میکنه که به ذهنتون خطور میکنه که هر جا ما تعبیر جاستیفاید و جاستیفیکیشن و توجیه و موجه گفتیم، یعنی گزاره صادره، این از ذهنتون بیاد بیرون. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که همونی که عرض کردیم، شما ما لازم نیست که حتما از طریق مقدمات کاملا صادق به نتیجه صادق میتونیم از بعضی مقدمات کاذب هم به نتیجه صادقی برسیم، که همون مثال استلزام رو میزنه که من خلاصه‌اش رو خدمتتون عرض کردم. اما موارد نقض، این دو نقطه، نقطه‌ای که به هر حال میکنم همتون واقف هستید، خیلی پیچیده نبود این دو مقدمه‌ای که در واقع گیتی که دو تا مقدمه ساده روشون مطبع. اما کیس وان اینو ما دقیق از روش میکنیم، بعد اینو بر اساس این فرمولی که اینجا نوشته شده تحلیل میکنیم که شما میتونید به استدلال گیتی هم دست بگیرید. حد بذاریم من دارم متنشون رو میخونم، اگه متنم دستتون نیست همین تا ترجمه که میکنم مطلب رو براتون خواهد رسوند. حس دارید که اسمیت و جون تقاضای کار دادند برای یک شغل معین، یک شغل خاص. دو نفر، یکی اسمیت و دیگری جون. این اسمیت و جون رو تو ذهنتون داشته باشید که تفسیر پیدا کنه و بحث کنه. و فرض کنید که اسمیت شواهد قوی داره برای این گزاره عطفی زیر. این گزاره عطفی کارم میخونم، گزارش اینه: جونز اون کسیست که شغل را تصاحبات کرد و جونز دست که در جیبش دارد. اینو شما در نظر بگیرید. میخواد من اینو پای تخته بنویسم که شاید شاید بحث کنم را اثر بسید. این جون هست جون کسی که اون شغل رو خواهد گرفت و جون دست که نجیبش داره. کسی هم که جوره کسی نیست داره اینو میگه این هم که ایفاره سبی میزد گذاری. خب از اینجا اسمی به این نتیجه میرسه، این استنتاج رو میکنه که استنتاج هم در گذاری این گفته میشه به این ترسی به من بذاریم دی بحث اینجور در نظر بگیرید. اسمیت قرائن و شواهد قوی دارن. حالا من از نظر اول میگم ببینید اسمیت جون دو نفر رو هر دو تقاضای کار کرد یه شرکت دیگه. اسمیت قرائن قوی داره که جون نه خودش، جون به دلیل حالا شرایط حالا جزت میگیرید که جون اون که دیست که کار آخر سر بود داره خواهد شد اون شغل رو اون میدن. همچنین میدونه که جون دست کم در جیبش داره. این اینجا از اینجا اسمی این نتیجه رو میگیره، این استنتاج رو میکنه. ببینید الان اینه شما باید بذارید به پی این گذار کلن اسمی بذارید پی این بحثمون راحت باشیم. این گذار رو هم بذارید کیو. اسمیت اینجوری نتیجه میگیره که بنابراین کسی که شغل این شرکت رو تصاحبات کرد دست به کسی بشه این نتیجه رو میگیره. دو هم نتیجه روشنی هست از این گذاره این نتیجه رو میتونه بگیره. به عبارت دیگر فیل پی مقتنی به چی؟ استنتاج هم اینجا هست، اینترنت هست و استنتاج. خب حالا مطلب ببینید که دیگه بعد ما با این پایتخت نوشیم راحتیم. اسمیت شواهدی داره برای گزاره پی، شواهد قوی داره. اسمیت اویدنس فور دی، حالا اون شواهدی که اسمیت برای دی داره ممکنه این باشه که خود رئیس اون شرکت بهش اطمینان داده که جز اون کسیست که انتخاب خواهد شد. مثلا شواهد قویش اینه، گفته که آقا در گوشش گفته که ما این کار رو به جونز بدیم به تو نخواهیم داد. این مثلا شواهد قویش این چنین بوده. و اندت یعنی دستی یعنی خود بله و خود اسمیت اومده سکه های جیب جونز شمرده یه ده تا خب چیزی شمرده دیگه الله معلوم نیست. در حال یه جوری رفته سکه های این هم شمرده جیب این آقا هم شمرده یه ده تا سکه داره. خب از اینجا پروپوزیشن دی اینتیل، پروپوزیشن دی همون که اول دارتون نوشتم که ما تعبیر کردیم به کیوی، این مستلزم این گزاره گزاره پایینی است. The man who will get the job has 10 coins in his pocket. خب این چیه؟ حالا یه تا سفر زد اصحارا اینجا داشته باشید. اینجا الان شما بخواید ارزیابی کنید وضعیت رو چه خواهید گفت؟ باید بگید که اگر واقعا اتفاق اینجوری بیفته، یعنی واقعا کار بدن به جون، اینجا الان اسمیت باور داره به پی این پایینیه، صادق هم هست چون واقعا دست پی تو جیبش هست، موجه هم هست چون استنتاج کرده دیگه از اون بالایی از کیو اون پی رو به دست آورده، کیو رو دیده به این نتیجه رسیده، بنابراین پی هم درست. خب بس باور هست، صادق هم هست، موجه هم هست. این بنابراین مشکلی. مشکل از اونجا شروع میشه. شما فرض کنید رئیس شرکت بیاد کارو به جونز نده، با اینکه به اسمیت گفته ما کارو به جونز میدیم، ولی فرض کنید نده، حالا به دلایل پشیمون شد، کارو بده به خود اسمیت. این دقت کنید، کارو بده به خود اسمیت. این یک نکته. نکته دیگه این که اسمیت خودش هم خبر نداره ولی دست تکلو جیبش داره. این هم داشته باشید این دوتا رو. حالا ببینید شکل قضیه چجوری میشه. ببینید وقتی که شما این فرض رو مطرح میکنید، این قضیه که درست، یعنی وقتی این حالا دوم میشه، چون بدون اطلاع اسمیت رئیس شرکت، گرچه اسمیت گفت ما کارو به جونز میدیم ولی نمیدن به کارو، به خودش میدن، بنابراین این قضیه که درست، جونز از من بود که گفت جاب نیست، ولی اصلا کلا هم چه کار بود. ولی اینجا آیا در این حالت باور اسمیت به پی غلط میشه؟ نه، چون بار همون کسی که شغل رو خواهد گرفت دست که تو جیبش داره که خودش دیگه، چون فرض اینه که خودش هم شما در نظر بگیرید بدونه خودی خودش بدونه دست که تو جیبش داره، بنابراین گرچه این غلط شد ولی این باور اسمیت به پی همچنان صادقه و موجه هم هست، استدلال کرده موجه خواهد این دلیل داره، خودش باید خودش دلیل داره، دلیلشون این بوده، مقدمه دلیلش الان خاطر شده ولی نتیجه گرفت هنوز درسته. این میشه موردی که الان میخواد بهتیه توضیح بده. Let us suppose that Smith sees the impairment from D to E and accepts E on the grounds of D for which he has strong evidence. In this case, در حالت عادی Smith clearly justified in believing that E is true. تا اینجا مشکل نداریم. بنابراین در این حالت عادی Smith موجه این باور داره، باورشون صادقه. But صفحه بعد بیارید But imagine، حالا حالتی رو تصور کنید که بدون این که اسمیت بداند he himself not John will get the job، خودش شغل رو میگیره نه John، بدون این خودش بدونه، and also unknown to اسمیت، یعنی خودش، بازم بدون این که خودش بدونه he himself has 10 coins in his pocket، خودش هم رفته که تو جیبش نمونده، خودش خبر میده. در اینجا پروپوزیشن E is then true، E درست هست، یعنی P در واقع هم اینجا P P درست، هرچند پروپوزیشن D که مبنای استنتاجش بود اون بی غلط در آمد، from which Smith inferred E is false. In our example then all of the following are true، یک E true، یعنی اینا همین شرایط همه هست. اولا گزاره E، حالا ما میگیم که پی برای راحتی بحث بعدیمون، این صادقه، اسمیت بیلیو زد ای، باور داره به این که این باور که این بیلیو زد ای ترو، یعنی باور داره که این صادقه، و شرط سوم اسمیت جاستیفاید این بیلیوینگ زد ای ترو، جاستیفاید همه موجه همه، but it is equally clear، و همین میزان کاملا روشنه که در این مورد اسمیت does not know that he is true. چرا؟ به خاطر اینکه این قضیه ای صدقش به خاطر تعداد سکه هاییست که در جیب خودشه، در حالی که اونجا استنتاجش بر اساس سکه هایی بود که در جیب جونزه. اینجا چی رو خواهد بگید؟ یه این خواهد بگید اینجا شانسی درست در اومد، خلاصه کلام اینجا خواست اینجا به طور طبیعی درست در اومد، شانس آورد درست در اومد. حالا اینجا رو باید من توضیح خدمتتون عرض بکنم بعد از مقاله گتیه،
ما در معرفت شناسی یه چیزی داریم که امروز هم زیاد که بحث میکنم روش به اسم اپیستمیک لاک. اپیستمیک لاک یک مفهوم خیلی خوبیه که مثلا با توی بحث شما خیلی نمیتونم دیتیل در مورد بحث میکنیم بغیر از همینجا. اپیستمیک لاک یعنی شانس معرفتی. خب شانس ها خیلی جا هست، شما خود در زندگی تو مواقع مختلف شانس بیه، تعبیر شانس رو زیاد میگن، ولی اونی که در معرفت شناسی مورد نظر اپیستمیک لاک هست یعنی شانس معرفتی. عموما معرفت شناسان معتقدن یعنی بریم باورن یا لااقل رو این دارن خیلی بحث میکنن که اپیستمیک لاک با معرفت خیلی سازگاری نداره. یعنی شانس معرفتی یعنی شما تو معرفت یه چیز شانسی بیاید جلو و شانس بیاید از راه شانس رسید، از راه شانس رسیدن به یک چیزی رو، به یک باوری رو اگر هم درست در بیاد اینو بهش معرفت نمیده. این تقریبا اتفاقا نظر هست. حالا اینو داشته باشید اینجا به عنوان فقط داخل فرانسه که این قسمت براتون قابل درک بشه که ایشون میگه ببینید به هر حال درسته این توجیه داره، باور هست، صادق هم هست، ولی اینکه از راهش به دست نیورده که این معرفت نمیتونه، شانسی بوده و شانس رو اون چه که با معرفت در واقع شانس به دست بیاریم نمیگیم معرفت. چرا نمیگیم؟ حالا اجازه بدید گتی تموم شه بحثش. یه بچه که معمولا حالا به کار میگیرم و بعد بیشتر موضوع صحبت خواهیم کرد اینی که ما اگر بیایم برای اپیستمیک لاک بها بدیم، این بهای ما یعنی این معیار ما اکثرا غلطه، اقلا و در اقل موارد به طور شد و نداره که تو درست در میام. یعنی این قضیه که اینجوری اتفاق افتاد چرا باید اتفاق میفته به اینجوری که اتفاق اینم در نظر که تو جیبش باشه، این چیز تقریبا ساختگیه. اما در عالم واقعا بعضی وقتا رخ میده همچنین. ما نمیتونیم معرفت رو بر اساس شانس بنا کنیم تعریف معرفت. اینی که اینجا چون بر اساس شانس گفته شده اینو به عنوان چیز مطلوب و انجیز پذیرفته شده گفتیم میتونیم به این دیگه معرفته. یعنی شما باور داشته باشید، صادق هم باشه، موجه باشه، ولی بر پایه یک چیزی نهاده شده باشه که اون چیز هر وقت خدمت درست نیست. البته به این تقدری مثال به طور کلی شانس باشه، رو شانس درست دارم آده باشه، اینو ما نمیتونیم بگیم درست. از این تیک کردم کنیم به کیف تو برسیم چشم. خب این عبارت رو از این تموم کنیم. بله این but it is equally clear that Smith does not know that T is true, for E is true in virtue of the number of coins in Smith's pocket, while Smith does not know how many coins are in Smith's pocket. خود اسمیت نمیدونه چند سکه تو جیبش هست. شانسی درست در اومد. اونجا رو رفته سکه‌های جیب جون رو شمرده بود. اصلا خبر نداره در سکه رو جیبش هست. ورق جوری برگشت، این شانس رو نگذید درست موند هنوز. بله کافی بود یه دونه سکه مثلا کم زیاد بشه که غلط در اومد. بله اسمیت does not know how many coins are in Smith's pocket and bases his belief in E on account of coins in Jones' pocket whom he falsely believes to be the man who will get the job. این مبنای استدلالشون سکه های جیب جونز تو اونم که اصلا غلط هست اول کمپلت غلط شد. بنابراین اینجا نمیتونی بگی معرفت هست، ولی باور هست، صادق هم هست، موجه هم هست. این مثال اول و مورد اول. حالا سوال جبه فهمید؟ ببینید شما وقتی به نتیجه میرسید یعنی به واسه بهتر شما اصلا اسمیت رو بیارید کنار بگید آقا من قضیه میخوام از تو بپرسم این قضیه رو تو فکر میکنی صادق یا کاذب؟
خب من فاعل شناسا دخیل در خود شناسا نیست.
فاعل شناسا دخیل در شناسا
یه قضیه این رو گفته باور به این هم داره که جون این قضیه براش
نه. ببینید نه شما در استدلالات کیمیا جلو مثلا همون مثالی که زید بزنین بحثش حالا که اشتباه هست یک قضیه رو باور کنید، یک قضیه رو قبول کنید. مثلا شما فرض کنید همین مثالی که زدم فکر کنید مثلا اون چی که دارید درست زید می‌بینی اصله
خب حالا من به خاطر مثال مقبولش کنیم، این از دور شما یه شبهی رو دیدید تو مزرعه جایی، مثلا میگید اصل، بعد میگید که من یه اصل دیدم در واقع اون انسان بوده. خب بعد شما میپرسن که اون موجودی که در مزرعه داره راه میره تنفس میکنه یا نه؟ به معنی قضیه کلی. شما اون قضیه کلی میگید بله تنفس میکنه. خب اگر شما بپرسن چرا اینو قائلی، شما مقدمات میگید که بله در مقدمات میگید شما استنتاج کردید از یک چیزی چیز دیگری رو، ولی لزوم نداره که اون چیز دیگر هنوزتون باشه. شما خیلی اوقات معرفتتون رشد پیدا میکنه، میری جلو، استنتاج کارش همینه. یعنی شما اگه اینجوری حساب کنید اصلا ما هیچ وقت نمیتونیم به نتایج مستنتج خودمون، به چیزی که نتیجه گرفتیم با قطع نظر از مقدمات نظر کنیم.
یعنی همون
از یعنی یه من به خاطر اینکه یک فرد اون شغل رو میگیره، نه یه من یه جون میگه داره میگیره،
یعنی یه هر چون
بله 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 ببینید ببینید تفسیر نمیشه کرد، ما در مقام تفسیر نیستیم کرد،
تعبیر
ببینید ما در مقام میگیم یه قضیه هست، این قضیه آیا صادق اون شخصی که قبول داره، یعنی باورش به این قضیه که داره باور صادقی هستن رو میسواد میگه خب شما اینجا باور دارید به قاعده کلی میدید، آیا مثلا این میشه نمونه، حالا نمونه خیلی بارسته میتونم بهتون مثال بزنم، قیاسه شکل سومه، تو قیاسه شکل سوم شما میایید مثلا میگه آقا مثلا من مثلا بزنم که بر نخوره، مثلا حالا سنتی، حالا سنتی ایکس، حالا میگه چه سنتی، حالا آموزگار، معلم، پزشک، هر چی شما میگید آقا کلن این صرف آدم های حالا بگیم خوبی هستن، حالا بعدش رو نکیم، کلن این صرف آدم های منصفی هستن. خب یکی از شما میگوشت آقا من دست مورد دیگه هم داریم، خودم دیدم که این آدم های به اصطلاح منصفی میگوشتن. این آقا وقتی که دست مورد خودش دیده به این باز طریق یا چه سفونه به این نتیجه میرسه که همه اینجور هستن. خب بعد این نتیجه رسید دیگه درسته این نتیجه از یک طریق اومده و به این نتیجه رسید، یعنی الان دیگه رو همین نتیجه میگه بله من قبول دارم که اصلا این صرف آدم های خوبی هست.
من
یه حقی
برمیم
نه ممکنه شما استقرار هست، ولی از استقرار به نتیجه کلی میرسه از راه علت، یعنی مثلا به این نتیجه میرسه که پس در این صرف یه خصیصه ای هست، استقرار میاد طبق از راه، بعد این منتقل میکنه به یه دیگه میرسه به قیاس. البته شما اینه داشته باشید، من فعلا میخوام تا یکی میتونم ازشون دفاع کنم، ولی نه ببینید، ولی برخی گفتن، یعنی برخی در جواب کتیه چیزی گفتن که شبیه همین حرفی که خارج میزنید، اونا قصد متکلم رو دخیل میدونن و قصد پرسنده رو دخیل میدونن، ولی یه دمی این بحثی که میشه که نه قصد رو شما تا یه حدی میتونید دخیل بدونید، شما وقتی که دارید اعتقاد شخص رو میپرسید نمیتونید برگردید تا آخر ببینید چی گفته که شما دارید میگید آیا قبول دارید که هر کسی اینجا این شغل رو بگیره، کسی که اینجا یه نفر بخواد کارمند، این میگه آقا اون یه نفری که اینجا شغل میگیره در دیگه بگیره شما شما این هشه بسنم یه قاعده کلی، شما چرا این قاعده کلی میخواد بگیدید؟ مقیقی
من
بزرگترین کوه جهان، بزرگترین کوه جهان که مثلا یک کوه در بین ارزانی کشیدی الان کوه جمعه نیسته، اینا به قول این وقت به شما کنید که اگر ما بخواهی در سرورت بشیم راست کنید یک خود اتباه هم نه ببینید، اما عرض کنم خود رو اتباه شد یه مثالی راسل در دو جا کتاب مسائل فلسفه یکی هم که من نالش الان یه اسمی و نالش دو هم کرده، که اتفاقا با دلیل همین مثالی که راسل زده یه دو گفتن این مثالهای نقض گتیه راسل یا راسل گتیه، چون راسل هم گفته بودید راسل چی گفته؟ گفته شما فرض کنید یه شخصی میاد یه ساعت رو میبینه، ساعت شهر رو میبینه، میبینه ساعت دو بعد ظهر شده، به این باور میرسه که الان ساعت دو بعد ظهر واقعا هم فرض کنید دو بعد ظهر شده، خب باید میشه باور صادق توجه چیه؟ گیده راست باور صادق مبتد راسل میگه حالا یه فرض کنید این ساعت خالیه، فرض کنید این شخصی که این ساعت دیده دقیقاً تو موقعی دیده که اون ساعت خوابی رو با ساعت اصلی مطابق. اینجا بهش میگید آقا ساعت چندین به ساعت دوست باور هست، صادق هست، موجه هست بریم موارد داریم. راسل گفته که ما موارد زیادی رو داریم که باور داریم، صادق داریم، موجه هست. مثال دیگه هم زده، مثال به خصوصی انگلستان زده که حرفش با بی شروع میشه. موجه هم بگیده شاهد داریم قیاسه؟ یعنی دیده خب یعنی مستند اویدنس داره توجیه، یعنی مستند به شواهد. اینه به اسم حالا عرض میکنم که قطعیه مشکل رو به قول برخی شارحین حالا اشاره که نمونه که به حال در موردشون بحث کردن نمونه رساله نمانهشون بحثون دارن رو سیستم اجلاقش. ما نمیتونیم خیلی اینجا قطع متکلمونه رو بیاریم داخل بحث کنیم چون بحث دور مثلا تفکیسی آقا بحثش دیگه میشه. ما فعلا داریم اینجوری بحث میکنیم. خود راسلم که شما بعدم بحث های معلم نه میگه، ولی اینجا در بحث معرفت ما خودش اینه گفته دلیل دیگه خود چیزم در این کتابش که عرض کردم کتاب خوبی هم هست تئوری آفنال زگشت بارن کنم ولی خواهدون هست کشم براتون پیدا کنم. ایشون اتفاقا حرف راسلم میگه که راسلم قبل از کتیه گفته بود، منتها دلیل این که ما نمیگیم مثال های راسل بدن اینکه راسل گفته رو بینید ما خیلی موارد داریم باور هست، صادق هست، موجه هم هست ولی معرفت نیست. نگفته این نقض تعریف معرفت تنافیتی که اومده از این مثال، این نوع مثال ها برای نقض تعریف معرفت استفاده کرده گتیه بوده. به همین دلیل اینو معمولا میگن مثال های نقض گتیه رو اسم گتیه هست، ولی تو بعضی کتاب ها شما میده نوشته راسل گتیه کانتر اگزامپل، این مثال های نقض راسل گتیه. خب ببینید این نمونه اول، نمونه اول شما تو این مکانیزم که در نظر میگیرید اینجا در نظر بگیرید ببینید تا اونجا که میایم S is that P belief is true S is justified in believing that P belief is based on Q. ببینید اینجا الان این که P شما مبتنی است بر Q S is justified in believing Q که اون قسمت بالا belief Q is false حالت در میاد بنابراین S doesn't know that Q داره نمیتونه بگید S P رو بگید اینی بخواهی تطبیق بگید و بعد این میشه ساختار مثال نقضی گفتی این هفت مرحله‌ای که اینجا خدمتون براتون نوشتم. اما مورد دوم کیس تو بند شما اینجا اجمالا هم نمیخواد وارد نظریه های صدقون یا های صدقون بحثی مفصلی در مورد صدق هست بشید اجمالا بنار به این بذارید که صدق این مطابقت رو وارد یعنی واقعا همین جوره مثل مثال راسل واقعا الان ساعت دوی وارد بود خب کیس تو مثال دوم یه ذره پیچیده تره ولی نوعا بیشتر این مثال رو من اصلا شناسم تو بحثش رو بحث میکنم خیلی چیز اصول اصطلاحش باز همینه فرقی نداره حتی به یه نقطه با دقت کنید فقط قبل از بحث تا این مثال گتیه براتون قابل فهم باشه. ببینید اون نقطه ایست که در قضای منفصله داریم ما در قضای منفصله شما میدونید که صدق قضای منفصله به صدق یکی از حداقل دو طرف باشه یه طرف صادق باشه کافی مثلا به همین لحاظ شما میتونید با یک به اصطلاح قضیه صادق بی نهایت منفصله صادق بسازید که جزء دومش کاذب باشه این امکان پذیر مثلا شما بگید که یا عدد 3 است یا مثلا فرض کنید 2 به علاوه 2 مثلا 5 3 فرد است یا 3 مثلا فرد است یا با چیز غیر واقعی و غلط رو بذارید جمعه خیلی میشه به طور مفصل شما قضایای منفصله‌ای بسازید با یه قضیه صادق و یه قضیه کاذب که مجموعش هم چیه؟ صادقه. این سیستم مثال نقضی گفتی در دوم اینه این شما تو ذهنتون داشته باشید. حالا مثلا ببینید let us suppose that Smith had strong evidence for the following point. این اسمی توسط اون اسمی نیست، اینو قطعی با هم نشه، باز تشابه اسمی باید. فرض کنید که اسمیت شواهد قوی داره که جونز آن فورد، که جونز یه ماشین فورد داره، یه قرار شواهد قوی داره. حالا شواهد قوی مثلا دیده که سوار شده باش با هم بیرون رفتن، حالا شواهدی که خود چیز اشاره میکنه. اسمیت evidence must be that جونز has at all times، شاید شاهد اسمیت این باشه که جونز همیشه در گذشته بیدین اسمیت memory، در حافظه اسمیت اینجوری هست که همیشه یک ماشین داشته and always a Ford، و جونز has just offered Smith a ride while driving the Ford، و بارها اینو سوارش کرده، گفته با هم سوارش میریم بگردیم برسونم بزنم با Ford بوده. خب حالا فرض کنید این یه طرف هست، یه قضیهتون جونز on the Ford، این یکی. حالا همچنین فرض کنید که اسمیت یه بردوست دیگه داره بسم برام، که جایی که اون الان زندگی میکنه هیچ خبر ازش نداره، از دوستش خبر نداره الان کجا داره زندگی میکنه، کجا اقامت داره. اون وقت اسمیت میاد برای اون اصلی که خدمتون گفتم برای ساختن قضایای منفصله صادق، بر اساس اون اصل میاد سه قضیه درست میکنه، منتها بر اساس کدوم قضیه صادق؟ جونز آن دپو، اینو صادق میگیره. میاد همینجا شانسکی میگه خب یا جونز فورد داره یا بران مثلا در باستون، یا جونز فورد داره یا بران تو بارسلون، یا جونز فورد داره یا بران در برست، برست لیتوفسکه، من الان گشتم تو نکنه که این شهری تو بلاروس، بله تو بلاروس اینجور طرف رو میشه. خب این ستا رو بسرم میتونید ستا دیگه نگاه بکنید، یا جونز فورد داره یا بران مثلا در مصر، یا جونز فورد داره یا بران مثلا در ایران، الان شهرهای این همه شهر هم. خب این قضای ردیف کنید. اگر ما بپذیریم که جونز فورد دارد، تمام این قضای منفصلی چی در میاد؟ صادقه دیگه. یک مهم هم مثال این اون بر قضیه چی هست؟ و فرض بینه که اتفاقا اسمیت نمیدونه بران کجا. خب این بنابراین همینجا بحث ما رو ببریم، قطع کنیم. فرض کنید شما مثلا این که خود ایشون در نظر گرفته، اچ رو در نظر گرفته، شما اچ رو در نظر بگیرید، یعنی این از جونز آن دی فورد و بران این بارسلونا، این نظر بگیرید. خب این گذاره اگر در نظر بگیرید، چون روی این بدمان رو میره گیتیه و بحث روی تصدیر، خب این گذاره در نظر بگیرید تو همینجا تا همینجا، این گذاره های صادقه یا کاذبه؟ جونز با اسمیت باور داره به این گذاره، باورش به این گذاره بر اساس این شرطی که طی کرده، این باور صادقه. موجه هست، چرا موجه؟ چون از اون جونز فورد داره استنتاج کرده این قضیه مفصل هست، پس موجه هست، استنتاج در کاره، استدلال در کاره، شاهد در کاره و بحث نزدیک. خب این بنابراین بس مشکلی نیست، تعریف معرفت هم سه بودو کنم و بحث نزدیک. اما فرض دیگری نگاه، صورت دیگری رو در نظر بگیریم، صورت دیگه اینه که اون قضیه F کاذب در بیاد، یعنی جونز فورد نداشت، این فکر میکنه فورد داره، هر وقت نشد سوار ماشین شده بوده ماشین خودش نبوده، کرایه‌ای بوده، مثلا بروز نداره بوده، و حالا این به اصطلاح یک سناریه به حال فرضی که این کنه، حالا یه کسی توضیح بوده. Each of these propositions is entailed but if، تمام این گزارهای سگانه یعنی G و H و I همشون لازمه F هم، یعنی به تو F شما بپذیرید اون وقت این منفصله های سگانه همش درست در میاد. حالا Imagine that Smith realized that the intent of each of these propositions he has considered but if، تمام اینا رو که با این ساخته این استلزاماشو میفهمه و G رو H رو و I رو قبول کرده بر اساس F. Smith has correctly inferred، بله Smith به درستی استنتاج کرده G و H و I رو از اون گزاره‌ای که شواهد قوی داره بر صدقش، که گزاره‌ای چی هست؟ F هست، که جونز فورد داره. Smith therefore completely justified in believing each of these three propositions. در هر یک از اینا کاملا موجه. Smith of course has no idea where Brown is. ولی هنوز در این حال نمیدونه Brown کجاست. خب این حالت اول که بنابراین اینجا مشکلی است. But imagine now، حالا فرض کنید that P two further conditions hold. دو شرط دیگه، دو اتفاقی گفته. یک، first Jones does not own a Ford. فرضتون حالا مشخص بشه که جونز فورد نداره. بنابراین اون قضیه اسم چه کار داره؟ And secondly, by the sheerest kindness coincidence, با یک تصادف، با یک عامل کاملا تصادفی and entirely unknown to Smith، که اسمی که هاش مطلقا خبر نداره، شما فرض کنید the place mentioned in preposition H، فرض کنید اتفاقا بدون اطلاعی باز اسمیت بران توی بارسلونا، یعنی اونید که چرخش ایجاد شد، ایشون اومده بود این گزاره H رو به عنوان گزاره صادق قبول کرده بود بر اساس صدق F، ولی الان چرخیده شد قضیه، باز این صادق منطقه بر اساس صدق F، بر اساس اینکه بران در بارسلونا. در این حالت چه خواهد شد؟ در این حالت وضعیتی پیش میاد شبیه وضعیتی که در مثال اول پیش اومد، یعنی الان باور اسمیت به گزاره H، باور صادق، چرا؟ منطقه برکت صدق جزء دوم نه جزء اول، این تفاوت شده ولی به حال صادق، این فرقی نمی کنه، به حال صادق. دوم این که جونز اسمیت در باورش هنوز موجه، هنوز استدلال کرده و اون استدلال استدلال داره برای حرفش، هر چند بر اساس مقدمه نادرسته ولی هنوز استدلال داره. خب عبارت دیگه تر ببینیم که if these two conditions hold then Smith does not know that H is true. اگر ما اینو بپذیریم اون وقت باید بگیم که اسمیت نمیداند که، معرفت ندارد که H true، هر چند اولا میداند که H درست است و ثانیاً باور دارد به اینکه اش درست است و ثالثاً توجیه هم دارد برای اینکه این اش درست است. بنابراین these two examples showed that condition A does not state a sufficient condition for someone knowing a given proposition. به نشین نیست، بنابراین اون شرایطی که اسم JTB یا شرایط سگانه یا تعریف سه جزئی معرفت گفته شد، این به اصطلاح تعریف کامل نیست، از باب اینکه مانع اغیار نیست. این هست کردم که دو تا شرط داره، یکی جامعه افراد که مانع اغیار، اینجا از باب این که مانع اغیار نیست، و هم از دو باب، از دو شیوه به دو سبت که اینجا گتی نشون داد که این تعریف اشکال نیست. خب حالا اون نقطه که میخواستم عرض کنم که این نقطه مهمه که ما اینو باید در نظر بگیریم به بحثمون رو از این بعد ادامه بدیم. یک نقطه اینه که گتی در واقع چه چیزی رو میخواد نشون بده. گیتی میخواد نشون بده، حالا به تقریر و تحریر برخی از متأخرین که تحریر تقریر خوبی هم داشتیم، بس گیتی میخواد نشون بده که ما با اپیستمیک لاک چه مشکلی داشتیم و یک معرفت شناسی درست باید بتواند مشکل سازگاری اپیستمیک لاک رو با معرفت حل کنید و شما معرفت رو جوری تعریف کنید که جواب دوی اپیستمیک لاک باشه، این شانس معرفتی. شما چجور شانس معرفتی رو حل کنید؟ اول ما یه توضیح دارم که این اپیستمیک لاک منظور چیه. ما اپیستمیک لاک دو مثال داریم، دو فرم داره، دو شکل داره. یک لاکی گسه، یک لاکی تروسه. این دو تا هر دو شانسه. ما پر بیسیم کلاس داریم، ما این لفی گست داریم، لاکی تروس داریم. لاکی گست یعنی حدس را از روی شانس. شما خیلی موارد از روی شانس حدس داریم بشید. مثال این خیلی متنوع میشه مزاج برد. فرض کنید یه آدم خیلی خوش باور، یک باور. مثلا یه شخصی رو میبینه، این باور میبینه که آدم بسیار درستکار و امین و صادق و خیلی خوب دیده، خیلی مستقی بشه. حالا حد میزنه تا ریافت دیده، حالا حد میزنه، حالا برشه احساسه. خب
این بعد از یه مدتی که میگذره اتفاقا درست در میاد، آدم صادق خوب درستکار و امین در میاد. یا فرض کنید یه آدمی که خوشبینه، یعنی اعتقاد داره اینکه دست به هر کاری بزنه موفق میشه، یا زندگی برای تو مراد خواهد چرخید، یا فردا مثلا بره سر کار یک موفقیت بزرگ شغلی در انتظارش، یا آدم خیلی خوش بین رو به نسبت به آینده در نظر میگیره. این هم بر اساس حس و فرض کنید اتفاقا چنین اتفاقایی هم بیفته. اینجا میگن لاکی گس، البته در نظر بگیرید لاکی گس نه اینکه لزوما به معنای خوش اقبالی باشه، نه، یه موقع این به اصطلاح بد لاک و گود لاک هم داریم، شانس بد و شانس خوب هم داریم. لاکی گس و لاکی نه یعنی خوش شانسی، بد شانسی هم هست. اتفاقا شما مثلا رو در مقابلش هم میتونید بزنید، یه آدم بدبین رو در نظر بگیرید که به افراد خیلی بدبینه، هر کاری میبینه فکر میکنه خائن و دروغگو و حقباز و کلاهبردار اینا، اتفاقا درست زمین این از اون بر و نسبت به آینده هم بدبینه و فکر میکنه که هر کاری به دست آورده شکست میخوره، اتفاقا شکست میخوره. این هم میگم باز لاکیگس، مثلا لاکیگسی که در جانب منفیه. خب آیا اصلا کلن ما در معرفت شناسی می توانیم معرفت رو بر اساس گس بر اساس لاک استوار کنیم؟ لاک گس جواب معرفت شناسی اینه که مطلقا نه، میگه نه، بخاطر اینکه اکثر موارد غلط در میاد، اصلا معرفت میشه داشت. اینه که شخصی که من باور دارم فردا موفق خواهم شد یا باور دارم شکست میخورم، من میدونم که شکست میخورم و میدونم که موفق میشم، هیچ کدومش حجت نیست، هیچ کدومش معرفت. گتی میاد میگه که ببینید با تعریف سنتی معرفت وقتی این جاستیفیکیشن رو میارن، جاستیفیکیشن در قبال لاکی گس، یعنی جاستیفیکیشن لاکی گس پوشش میده. یعنی توجه داشته باشید در تعریف معرفت وقتی میگن جاستیفیکیشن، یعنی شما شاهد داشته باشید، شواهد داشته باشید، دلایل داشته باشید، توجیه داشته باشید، استدلال داشته باشید، حالا تعریف های مختلف، این راه لاکیگس رو می‌بندید. این در واقع با این شرط جلوی لاکیگس گرفته میشه. ولی گتی حرفش اینه که درسته ما با جی تی بی جلوی لاکیگس رو می‌بندیم، ولی مواردی که هم به شما نشون میدم این ضرورت رو معرفت شناسان نشون داد که ما در بحث معرفت باید اپیستمیک لاک رو مطلقاً ثبت کنیم، نه فقط لاکی گس رو، لاکی تروس رو هم باید ببندید. شما ممکنه در مواردی شانسی باورتون صادق در بیاد. شانس هم که میگیم نه منظور تصادف اتفاقا، یعنی نادره، خیلی نادر اتفاق میفته، ضابط مند نیست. به ندرت اون دوتا مثال هم که گتی زد همین خواست نشون بده که شما در معرفت نباید دلتون رو خوش کنید که فقط لاکی گس رو بستید. معرفت شناس باید اپیستمیک لاک رو جفتش ببنده، بعد از لاکی گس باید لاکی تروس رو هم ببنده، یعنی صدق شانسکی هم نباید داشته شما. و در واقع به تعبیر برخی معاصرین و متأخرین تاریخ اینه که گتیه بزرگترین رهاوردش این بود که ضرورت بستن صد لاکی تروس رو به اندازه لاکی گس به معرفت شناسا نشون داد، که شما باید جوری معرفت رو تعریف کنید که لاکی تروت رو هم ببندید، صدق شانس که این روش طرف باز بشه. این در واقع پیام اصلیه و میشه گفت که قابل توجهی است که گتیه به ما میده و به معرفت شناسان میده. البته امروز بحث اپیستمیک لاک هست، یادم هست تو ما حالا خیلی تو بحث تحلیل معرفت هستیم و این شاخه رو بریم دنبال میکنیم. توجه دارید که حالا ببینید با این پیچ ذهنی که در واقع گتیه چی گفت و سعی کنید از این مثال ها به اون ضابطش برسید که گتیه داره چی رو نشون میده. تا حد دوتا مثال مغز نید، مسئله مشکل اساسی رخنهیه که در تعریف معرفت گتیه دیده. حالا شما ممکنه بگید این رخنه اصلا وجود نداره، شما اشتباه دیدید، توجه کنید بیشتر همچه رخنه رو نمیبینید. برخی اینو گفتن شما میتونید روش فکر کنید واقعا این سخت رو بپرورونید. برخی گفتن نخیر قبوله، رخه وجود داره که عمدتاً این عقیده رو دارن، خیلی گفتنش این رخنه هست، سعی کردن رخنه رو جبران کنن. به همین دلیلی که از این به بعد، یعنی بعد از گتیه، دو تعبیر، دو سبک پیدا شد. یه سبک این که رفتم سراغ تعریف چهار جزئی، یعنی جاستیفاید ترو بیلیف که سه جزئی بود، یه روز دیگه اضافه کردم که اون جزء چهارم جزء جبرانیه، متممه در واقع. معمولا وقتی با یه چنین تعبیر نشون میدم که تعبیر ضعیفی هم هست، JTB یه مصطفی کنش میزنم، یعنی JTB پلاس به تعبیر، یعنی JTB به علاقه چیز دیگه. این چارچوب های JTB پلاس با تعبیر میکنیم، یعنی فقط JTB نمیشه، یه چیز نیاز بگیم کن چیز دیگه در واقع برای حل مشکل هدیه. بعضی اومدن اصلا این دوتا عمدتن هم، بعضی اومدن که عمدتن رو جستیفیکیشن مانا بودن، اومدن جستیفیکیشن رو برداشتن اصلا چیز دیگه داشته باشن، یعنی در واقع تعویض کردن، برخی تعویض کردن، برخی تصمیم کردن. این دو سبک رفته. هرچند شما در بعضی موارد میتونید برخی پیشنهادها رو در هر دو غالب تفسیر کنید، میتونید به الهاز بگید این متممه، به الهازم بگید این در واقع تعویضه. این یک نقطه. نقطه دیگه این که من فقط خلاصه میکنم که بعد از آن طرف بیشتر بحثمون باشه. نقطه دیگه این که شما بعد از گتیه با انبوه واکنش‌ها و پاسخ‌ها مواجه میشید. برخیش خیلی مشهورن، برخیش کمتر مشهورن، ولی حجم بسیار بالایی و به تدریج هم شما نوعی تشتت و تنوع و تکثر خیلی زیاد رو مشاهده میکنید که هیچ افقی برای رسیدن به توافق نظر توش نمیتونید ببینید. نوعا همین زمینه شده برای برخی که اومدن گفتن که اصلا اصل این بحث بیخود، ما برای چی بحث رو بکنیم؟ یا بشینیم بحث کنیم؟ هیچ افقی هم نیست، بعد 40 سال 50 سال داره بحث میشه، هیچ چیزی هم در رام نفتیم. این دیالان توافق کردیم، یک به تغییر برخی یک امر نوستالژیک شده دیگه. اون به اصطلاح وحدت اولیه، اون توافق نظری که رو جی تی بی بود، به طور ناخودآگاه شد معرفت‌شناسان و فیلسوفان بخوان دنبال یک چین توافق نظری باشن. ولی به قول جان پالاک میگه دیگه، گتی کاری کرده دیگه، اون به گذشته رویایی فیلسوفان پیوند دیگه، نمیشه چی دیگه، اون وحدت نظری که قبلا بود نمیشه. خب این یه کار یه اصول رو یه سری پیدا آورد و حتی یه سری هم خیلی چیزی نیست، ولی نوعاً جواب، یعنی نوعاً رو بهش اشاره میکنن، برش بحث هم میکنن، میگن که خب به این هست. ولی معرفت چه مثلا شاخص بعضی از کنه که خب به حال بعضی از کنه میگن به حال از جهت آثار رو شناخته شده تر بودن، اون نوعاً حرفشون اینه که نه، ببینید این هر چقدر بعد پیش بخوره متشکل بشه، این وظیفه ما رو هم نمی کنم. ما به عنوان فیلسوف و معرفت‌شناس باید تعریفی به دست بگیم که در قبال سبک گتیه، سبک هم تعریف می کنم، گتیه استایل میگن. گتیه استایل یعنی سبک مثال های گتیه، نه خود مثال هاش. اون یعنی پیام اصلی گتیه رو شما بگیرید، اون میشه سبک گتیه. مثال های نقد به سبک گتیه. خیلی مثال ها از گتیه وارد دادن، شاید یکی شمرده بودم دقیقاً خاطرم نیست، بیش از 80 مثال متنوع که مثلا به همین سبک گفتم. مهم این نیست که مثال ما بزنیم زیاد، مهم اینه که سبک مثال های گتیه اون به منات بحث و دست اون بیاد ملاک اصلی رو بزن اون حل کنه. من اگر شما مثلا بردسته میگم بله خیلی بحث متشتت شده، خیلی متنوع شده، به توافق نظرم خیلی بعید برسیم، ولی همه اینا خوشیومه و همه اینها جای یه اصلا آمیدی هم نداره. وظیفه فیلسوف هم همینه، هر چقدر بحث پیش بخوره و کش بیاد، ما بخاطر پیش بردن و تشتت و تکثر آره که نباید بگیم که بحث بی‌فایده است. این به حال نتیجه پیچیدگی مثلا وظیفه ما رو کم نمی‌کنه. اینو بهش توجه داشته باشید که تشتت آرای ذات موجب به حال نتیجه غلط نباید بشه. روی دیگر سکه که اونو واقعا باید بهش توجه بکنید اینی که درست بحث خیلی متشدده، ولی در اون طرف از اینی که پاسخهایی که به گتیه دادن، مثلا برخی از پاسخات خیلی شاخصه، اینا فقط پاسخ گتیه نیست. شما خیلی از اینها اصلا یک تاقوز زیادی معرفت شناسی رو دچار تحول کرده، یعنی نظری آفرین بوده واقعا. مثلا یه نمونه شما حالا باید خواهید دید، مثلا نظری گردمن، نظری علی، مثلا نظری علی معرفت دیگه مشهوره. درست نقطه شروعش پاسخ به گتیه بوده، ولی این به این معنی نیست که چیزی بیش از اون نیست. نه، خیلی از این پاسخ هایی به گتیه دادن
باعث شده که یک آرا و یک نظریه پردازیهایی در معرفت شناسی به صورت کلی صورت بگیره که بخشی از اون خب شاید متوجه مثالای نظریه باشه. بنابراین افق بحث خیلی به حال متنوع و متکثره، ولی در این حال خیلی هم به اصطلاح مفیده و خیلی از اینها هم باید توجه کنید که فقط هر چند عرض میکنم نقطه شروعش پاسخ به گفتیه بوده، ولی پیامدهاش بسیار فراتر از این حرفا بوده که حالا به تبریز وارد بحث خواهیم شد. ببینید ما وقتی یه حد باشه به شکل حد ما نمیتونیم بگیم جاستیفیکیشن فقط حد باشه، منطقه یک موقع شما نه، یک موقع شما میاد اصلا نظام نظریه پردازی و توجیه رو در علم جوردگی تعریف میکنید. مثلا شما میگید که ما در علم میتونید این امکان رو داریم که شما یک عامل رو اختیاری به طور اختیاری حد بده، حالا اینو بذارید در بوته آزمایش، جلو که رفتید به تدریج از حالت حد و صفر خارج میشه. این امکان رو بذارید، ما این بحث کلی الان بگم باید جوری بحث رو پیش ببرید در همه رو ساده میشه. تو علم به طور خاص بحث تبیین خیلی مهمه، درگیر با این بحث تو بحث تبیین بحث خیلی مهمه، بحث تایید خودم نظر اینو داشته میکنید میشه تایید تایید ما با حد بخش جایگاهی داره، احتمالات جایگاهی داره، احتمال رو داره بشه. شما توجه کنید در معرفت شناسی ما رو نالج به طور کلی کار داریم، اگر هم احیانا در علم برفرض به نوع این بحث سادر باشیم نمیتونیم اونو ضابطه بگیم بگیم به همه جانه، باید ببینیم که میتونیم اونو ضابطه من کنیم در همه جا سادر بگیم یا نه که در علم رو بجیبه خواهد خودش بگیم بعد این کار
بعد از بحث از مقاله کتیه همونجور که عرض شد ما میرسیم به واکنش ها و پاسخ هایی که در واقع مرحله مهمی از معرفت شناسی معاصر رو پس از کتیه شکلی داده. در این مرحله ما به تدریج به مهمترین پاسخ هایی که عنوان پاسخ های شاخص بعد از گفتی مطرح شده خواهیم هست که اینها اجمالا نمیگم همه شون ولی اجمالا تأثیر تاریخی درش رعایت میشه و همچنین اهمیتی که دارن گزینشی که شده بر اساس اهمیتی که تقریبا بعد از حول هوش 40-50 سال اینها رو به عنوان مهمترین پاسخ ها که جهت بخش بوده به فازه های بعدی معرفت شناسی معاصر تلقی کردن. ما اونها رو یکی یکی مقالات کلاسیکی که داشتن بعد از یکیه به ترتیب مطرح خواهیم کرد، مقالاتشون رو بررسی میکنیم، نقده های هم که شده بهش میپردازیم و در انتها هم به هر حال سعی بکنیم ببینیم که افقی برای ادامه بحث ممکنه وجود داشته باشه. اولین پاسخی که ما بهش خواهیم پرداخت پاسخ مایکل کلارک. مایکل کلارک رو امیدوارم جزوش دستتون باشه، این جزوه آقای مایکل کلارک هست، علاوه بر دوستانی که گرفتن باید دستشون باشه. ۱۹۶۳ سالی بود که خب گتیه بحثش رو مطرح کرد. شما تاریخ مقاله رو ببینید میبینید اینم ۱۹۶۳ هست، این تقریبا بلافاصله بعد از مقاله گتیه کلارک این بحثش رو مطرح کرد. بحث کلارک در واقع معروف هست به نو فالس بیلیف، میگن باور کاذب نه، این خلاصه اینجوری برام میکنه معروفه به این حالت. نو فالس بیلیف تقریبا نکرم هست در سیاق نقد قلاله اونه که عربیات آشنا هستن، یعنی عموم افاده عموم میکنه، یعنی هیچ جا ما نباید باور کاذب داشته باشیم. خب حالا این منظورش چی از این هست بهش خواهیم پرداخت، ولی این سبک کلارک یک سبک مهمیه و اولین سبک هم هست. البته نگفته نمان از قبل از ایشون هم هست، قبل از نمیشه گفت شبه شخصیسته خیلی قدیل قبل و بعد نداره، خیلی سالهای نزدیک به ایشون هم مقارن با ایشون هم بحث دیگری شد، ولی بالا کلارک خوب بررسی خاص خودشو داشت در همون ابتدا و اوان بحث گفت. حرف کلارک یعنی یک کلمه خیلی روشنه، کلارک میگه خب شما این بحثی که اینجا ما خلاصه نوشتیم ببینید نقطه ضعف این هفت مرحله کار رو خراب کرد در معرفت شناسی سنتی کجا بود؟ این شیش بود، این خراب کرد کار، یعنی ما به هر ترتیب به نوعی معرفت یا اون به اصطلاح مراحل استنتاجمون رو بر یک پایه غلط استوار کردیم، به یک باور کاذب استوار کردیم و این پیامدهای مشکل رو ما بود. ما خیلی راحت میتونیم بیان بگیم آقا شما موقعی باور صادق موقعی معرفت دارید که باور صادق موجهی داشته باشید که کاذب درش اصلا نباشه، یعنی بر پایه هیچ معرفت کاذب استوار نشده باشه. به عبارت دیگر شما اینجا یک جاستیفیکیشنی دارید، استنتاجی دارید که استنتاجیه، جاستیفیکیشنتون استنتاجیه و استنتاجتون هم بر هیچ پایه‌ی غلطی استوار نشده. این تعبیر معادلی که من تو اینجا واسه نوشتم، حالا اولیش رو خود کلارک گفته بود در متن عبارتش می‌بینید اینا فرق خاصی داشت، این تعبیریه که ماتیاس استیوپ کرده. ماتیاس استیوپ ما حالا امروز حالا برسیم تا جایی که وقت اونجا بود به یک از معرفت شناسان اخیره نیم در حقیقت اونایی که دست قلم هم بسیدن، ایشون یه کتاب نوشته به اسم کانتنتوری اپیستمولوژی، این متن درسیه اصلا مرد شیش به این طرف دومان متن درسی انتخاب شده، یکی از متن درسی متن درسی زیادی هست ولی خب یکی از اون بهترین هاش هست. ایشون در اون کتاب خلاصه هر کتلاف این گفته که کلاف که باور اکتوپی نباید از هیچ کاذبی نتیجه گیری شده باشه. Is not interested any falsehood از هیچ کاذب. اون نو فالس بیلیف از طرح جمله مشهوریه. هیچ باور کاذبی نباید تو بحث تو استنتاجتون مدخلیت بدم. خب در این با این کار در واقع خلاف خواسته این راه بدم به وقتی این شرط رو گذاشته، این در واقع شرط چهارمه، در واقع همون جی تی وی پلاس میشه، یعنی باور صادق موجه به علاقه شرط. شرط کلاس اینه که باید به تعبیر خودش فولی گراند باشه یا فولی گراندد باشه، یعنی باید کاملا تثبیت شده باشه. همین تعبیر فولی گراندد مال خود کلاس هست. خب این شمای کلی بحثی که کلاس میکنه، منتها مقالش رو با هم مرور میکنیم و احیانا نکاتی که ایشون بهش تذکر میده خاطرتون داشته باشید، چون فاز بعدی ما گولدمن هست، آلوین گولدمن که خب به توانم میشنسیدش. ایشون هم یک از فیلسوفان بزرگ معاصر، همی که مرخص شناسان بزرگ معاصر هست. کاری که گولدمن میکنه در مقالی بعدی، یک مقالی هم بهتون دادیم آلوین گولدمن هست، این مقاله معروف گولدمن سال 67 4 سال بعد از گتیه و کلارک هست. بخشی از مقاله گولدمن کاملا ناظر به کلارک هست. اینی که خوب باید کلارک رو درک کنید چی میخواد بگه که بعد کار گولدمن هم براتون یه تصویر روشنی رو داشته باشه. خب مقاله رو ببینید. من خلاصه‌ای که خدمتتون عرض کردم در واقع خیلی کلیه. اون نوفالس بیلیف رو به اون تعبیری که عرض کردم سنتون باشه تا بحث حالا دست بگیرید. ببین مایکل کلارک اسم مقاله‌اش هست که نالج اند گراند. گراند هم تعبیری که کلارک داره در واقع قائل به این که ما در دلایلی که میاریم، چون ببینید اینجا اینفرنس داریم، استنتاج و استنباط داریم، اینفرنس رو براش اصالت قائل بشید اینجا فیلم بحث فعلا، چون بعد با این کار داریم. کلارک تلقیش از گتیه اینی که ما در بحث گتیه که از تو مثالاش همینجوره، تو مثالای جتی ما استنتاج داریم، استنتاج میکنیم از اون دوتا موردی که ببینید، استنباط، استنتاج، استدلال، استنتاج رانه منطقه چون نتیجه گیریه. چون اینو میگه سعی میکنه که استنتاج رو محکمش کنه، استنباط رو مستحکم بکنه. به همین جا یک نقطه ضعفی فقط دقت کنید که تلقیه، باز من تأکید میکنم، تلقیه کلاس از گتیه بر اساس اینفرنس، این استنتاج، یعنی مثالای سبک گتیه رو میبره تو سبک استنتاجی که ظاهر مثالای گتیه هم همین ها، ظاهر مثالای گتیه هم همینه. ولی بعد از کلاس اومدن یکی از ایراده کهش گرفتن اینه که ما میتوانیم سبک گتیه رو جوری تغییری رو تحریر کنیم که اساسا استنتاجی نباشه. این شما میتونید همین مثال های نقض گتیه رو بعد در قالب غیر از استنتاج بگید، این موارد رو بیارید که اصلا استنباط صورت نمیگیره، استنتاج و نتیجه گیری و قیاس و استقرار و اعتاد نمیگیره، یه مکانیزم دیگه است، استنتاج تنمیگیره. این که فولی گراندد باشه، مقدمه نباشه، مقدمه کاذب نباشه، مقدمه و گراند اینا موقعی که استنتاج و استنباط و استدلال اعتاد باشه، جایی هست که ما فقط با شاهد با اویدنس حرف میزنیم، این کار به استنتاج هم نداریم، هیچ نوع استنتاجی، نه استقرار میشه، نه قیاس میشه، نه هیچ نوع، نه تمثیل میشه، هیچ چی. اینو بعد از کلاس یاد گرفتم بهش توجه داشته باشید که کلاس اینفرنس رو اصالت میده، یعنی میبره تفسیری که میکنه از گتیه بر اساس تفسیر استنتاجی که عرض کردم ظاهر مثال گتیه معنی. خوب اینو دقت کنید. اون وقت گراند که میگه یعنی همین، یعنی دلایل، زمینه‌های استدلالی، زمینه‌های استنتاجی. نالج اند گراند یعنی معرفت و دلایل، معرفت و زمینه‌های استنباط استدلال. اینو در نظر بگیرید معنای حرفش. خب در ابتدایشون میاد یه خلاصه از حرف گتیه رو میزنه، منتها من این خط دوم به بعدش رو میخونم براتون. درست حرف گتیه رو شما شنیدید، منتها تعبیر ایشون رو هم بشنوید متوجه میشید که ایشون رو کجا تمرکز کرده و این برجسته میکنه. خب ایشون میگه در اون مقالش که از صفات سیتو بیلیف مثل گتیه دو تا مثال نقد آورد که نشان میداد که چنین نیست، در اون مثالای نقد اینجور نیست که جاستیفای ترو بیلیف نالج باشه. در هر یک از این موارد یک گزاره‌ای که در واقع صادق است is believed on ground. ground رو دقت کنید، واژه ground which are in fact false. کارگیتی این بود که استنتاج کرد این باور رو بر گرانز استوار کرد، گرانز این دلائل زمین های استنتاجی که این فکت فالس بودن، در واقع کاذب بودن. پس ما کافیه که بیان همینجا رو بپوشون بگیم، رخنه رو بپوشون بگیم آقا گرانزتون فالس نماشه، گرانزتون فالس نماشه، مثلا حل بانه هر خیلی خلاصه هر خلاصه هر خلاصه. خب دیگه الان من اینو بیشتر توضیح نمیدم، میاد پایین میاد پایین. خب می‌رسید به پاراگراف بعدیشون، دوباره همون مثالی که جونز یه فورد داره و از کردن اینا نوعاً میرن سراغ کیس دومه، مثال گیتی کم و فورد و بران و چیزی که باش آشنا بودیم. ایشون میگه که خب ما اگه بیایم شرط بزنیم بگیم که باور اس بر اساس دلایل درست استوار باشه، این کفایت میکنه؟ کلاس این کفایت میکنه، چون ما تصویر کلاس اینی که کلاس اینی که ما نباید ساده انگار باشیم. ممکنه اس، حالا تو مثال ما اسمیت مثلا یا مثال کلی تر بخواد بگم همون اس، ما درسته که بر اساس استدلالی استوار شده مثال هاش که یکی از مقدماتش غلط هست، بس بگیم آقا اس با مقدمات غلط استدلال نکنه. این کفایت نمی‌کنه. چرا؟ به دلیل اینکه مسئله این مقدمه که توی این استدلال آورده نیست که، ممکنه این مقدمه که توی این استدلال آورده درست باشه، اصلا ما اینو درست کنیم که آقا بیلیف ترو ترو درست شد. کلاس میگه این کفایت نمی‌کنه. فکر نکنید من دارم میگم شما شیش رو این فالس رو بخونید ترو حل بدید، میگه نه این حل نمیشه. مثال هم یاره موردی بود که شما بیلیف ترو رو میکنید ترو ولی باز نمی‌فهمه. کلاس میگه که راه حلی که من پیشنهاد میدم اینه که تو سلسله و طبقات دلائل تا تهش برید نباید مقدمه کاذب باشه، نه فقط این، ممکن این کاذب باشه این هم بیان بکنم تو رو، ولی خودی این باز روی یک مقدمه دیگری نشسته باشه استوار شده باشه که اون کاذب باشه، یا نه اونم نباشه تا لایه چهارم پنجم ششم هفتم هشتم شما برید هیچ اتفاقی نیفته، لایه دهم میبینید اینجا کار قرار داره قاضی. اینی که حرفش حرف میزنه از زنجیره دلایل و طبقات دلایل و لایه‌های دلایل، میگه در استدلال‌های ما گاهی اوقات لایه‌های متعدد وجود داره که ما نباید تصدیق بکنیم همین که آقا اون باور کیو گفتین صادقه، مثلا علنا باور کیو ممکنه صادق باشه ولی این باور کیو خودش بر با ده واسطه بخوره به باور کاذب، اونم کاذب باشه کار خراب میشه. اینی که ایشون اینجا میگه فولی گرانده، این فوری یعنی همین، یعنی در تمام زنجیره های دلائل شما نباید باور کاذب استفاده رسو شد، بله با واسط با ده واسط با ده واسط هم شما نباید این با شماره شیش بینید کیودون مستند به یک باور کاذب باشه، این حرف کلاس نیست. خب این قسمت دقت کنید، در پاراگراف آخر که it is not enough، it is not enough از گرام با it is not enough however to act the truth of the ground to a version of the minimum لازم، ما کافی نیست بیاییم بگیم آقا یه truth اضافه کنیم ولی همون باور سنت، همون تعریف سنتی رو بپذیریم، فقط بگیم آقا اون باور ما اون مقدماتون هم خاضر نباشه ساده باشه، این کفایت نمیکنه. A further necessary condition of knowledge is available. The following definition of knowledge is being ایشون میگه خیلی خب ما این کارو میکنیم به این تعریف میرسیم، این فرمول دقت کنید، S knows that P if and only if P is true, S believes that P, S is justified in believing that P. خب تنجه که تعریف سنتی بعد It is on true ground that S believes that P. S بر اساس باورهای صادقی که P باور داره خلاف میگیم که باید. مثال میاره، مثالش ببینید، مثال هنگی شروع میشه for consider this further adaptation of example it is true that Jones always on the fourth. مثال میزنه یه جور ترتیب میده مثال رو که شما میده تو لایه چندمش برمی کنید به مقدمه کاذب، نه تو لایه اول، تو واسطه مثلا چهار و پنجم میشه کاذب، بنابراین باید ما راه رو کامل ببندیم، اینی که فولی گراند رو میگه یعنی کامل باید گرانده باشه، کامل باید بر اساس مقدمات محکم استوار و در لایه های باباسته. خب مثال اینجوری میزنه که فرض کنه جونز ماشین فورد داره، هنوز هم داره. براون که اسمیت به صدق و امانت داریش ایمان داره. این همون مثاله که شبیه همون مثاله. براون is known by Smith to be generally reliable and honest. یک آدم قابل اعتماد و درستکاریه. به اسمیت میگه که آقا جونز همیشه فورد داشته. خب بنابراین اسمیت الان داره به دسته تستیمونی هست، یعنی بر اساس شهادت هست، بر اساس گفته دیگرانه. الان اینجا اسمیت به این نتیجه میرسه بنابراین جونز فورد داره، اش بگوست چرا این حرف میزنی؟ میگه به خاطر اینکه براون به من گفته. میگه خب براون حرفش قبول میکنه، میگه به خاطر اینکه یه آدم درستکار و عرض خدمت کنیم که قابل اعتماد تمام شده هست، مقدمه کاری بذاره نه باور داره به اون، باورم داره. خب بعد ببینید چی میشه. باید این فکت براون نوز، ولی واقعیت اینه که براون هیچ چیزی رو درباره جونز نمیدونه یا درباره فوردش و در واقع این داستان رو ساخته. حالا با غرض ساخته، دروغ به اسمیت گفته که جونز فورد داره، به دروغ گفته. ولی شانسی بای چانس اند هی هپنز بای چانس تو بی رایت، ولی اتفاق میفته که درسته. چطور؟ یه فاصله بوده که واقعا این جونز ماشین نداشته، به تعبیرشون فولکسواگن، یه جا دیگه میگن که مثلا فولکسواگن داشته، بعد اینو فروخته دوباره فورد خریده. یه فاصله خیلی کوچیک کوتاه که اصلا به چشم نمیاد. یا اصلا شما کلا در نظر بگیرید که براون اشتباه فکر میکنه، این فکر میکنه که جونز نداره فورد، دروغکی به اسمیت گفته داره، ولی واقعا داره. این هم هر فرمی در نظر بگیرید. No, Smith's belief is not only true and justified, but grounds on which he holds this belief are true. اما براون wild guess can hardly regard as providing Smith with knowledge merely because. میگه خب این مسئله هم که هست دارم. اینجا رو حدس میگه، حدس ساختگی، ولی واقعا اینکه حدس ساختگی بوده درسته. خب در این مثال the grounds on which Smith's belief are true. گراندزی که توش هست همه درسته. But the grounds on which he accepts this ground، یعنی گراند که این گراند رون گرانده اونجوری، یعنی در حقیقت واسطه دوم گراند، دلایل طبقه دوم ما دلایل درست نیست، یعنی براون knows them and are false. اما اعتماد پذیری کلی و صداقت از خدمتون که براون توجیه میکنه باور اسمیت رو به صدق اون گذاره. در اینجا که وارد میشه کلاس، اینا ردیف مینویسه، هفت تا گزاره مینویسه. چون این هفت تا میگه، شما این هفت تا رو که دقت میکنید میبینید که اونی که به خود اسمیت مربوط میشه تا دومیه، مستقیما به این بحث مربوط میشه. بعد از اون دیگه میاد لایه های قبلی تا سال هر اینو میپذیری از کجا میدونید درست میگه. میگه خب من به خاطرات که رجوع میکنم میبینم این معمولا درست میگه. بعد شما مناقشه میکنید از خاطرات از کجا آوردید، همینجوری برمیگردید میبینید شاید 30-40 واسطه آخرتا میبینی جایی بحث دوچار خدشه میشه. کلار میگه این خدشه ها مال اون قبله نه مال الان. بنابراین شما کفایت نمی کنه بگید که باور کاذب نباید دخیل باشه به عنوان مقدمه استدلال. نه، به عنوان مقدمه استدلال ممکن صادق باشه، ولی خود این متکی به یک مقدمات کاذبی که اونجا برقرار بوده. اینی که شما فولی گرام بعد اون وقتی حرفشون میزنه در جنبندی نهایی میگه خب ما اگه بیم این فولی گراند رو بگیم، آیا تو خود فولی گراند ببینید تبدیل به کلاسی میشه، اس بلیف در پی ایس فولی گراند، یعنی شرط رو کنم اضافه کنیم ببینید باید اینجا اینجا میاد اس بلیف در پی بلیف پی ایس ترو اس ایس جاستیفاید این بلیف این در پی اون رو با امان چهار میریزیم اس بلیف بلیف در پی ایس فولی گراند باور اس به پی کاملا تثبیت شده و درست جا افتاده است، مستحکمه، فولی هم هست. این فولی یعنی تمام زنجیره دلایلش رو شامل میشه، یعنی همه زنجیره دلایل شما سراغ بگیرید ریشه یابی کنید، هیچ جاش نمیتونید مقدمه کاذب پیدا کنید، برای هیچ مقدمه کاذب استوار نیست. خب یه سوال خود کلاب اینجا میکنه، یعنی اینکه خب ببینید خودش این شرط چهارم رو در وسط همین صفحه 448 گفته به عنوان شرط چهارم. If belief that peaceful journalism هم گلازم نوشتم باید تخته. این خودش اینجا به عنوان شرط چهارم، عنوان چهارم رو هم گذاشته. یعنی مشخص از افرادی که قائل به متممه در تعریف معرفت. یعنی میگه ما باید JTB پلاس بپذیریم. یعنی باید بگیم justified true belief به علاوه شرط دیگر. شرط دیگرش همینه. که پایتخته نوشتم تو مقالش هم خودش گفت. منتها یه سوال ایشون در اون پاراگراف بعدی مطرح میکنه، سوال خوبیه. خودش یک جواب رو میده به این سوال که توجه دارید به خاطر بسپارید که گلدمن یک جایی در مقالش ناظر به این حرفش هست میده. این جواب رو مشخص نمیده ولی اشاره نمی کنم تو گلدمن که من دارم کنایه میزنم به کلاس. ببینید اینجا ایشون سوال میکنه، خب من اگه این شرط چهارم رو بذارم ولی شما میگید که باور من به پی فولی گراندد باشه، یعنی کاملا تمام ریشه های استدلال من جا افتاده باشه، مستحکم باشه. مستحکم یعنی این که اصلا مستند به هیچ کاذبی نباشه، به هیچ باور نادرستی نباشه. میگه این اگه ما میگیم اون توجیه مثلا چی کار است؟ گراند میگه خودش بهانه استدلال بهانه زمینه دلایل استدلالی نیست. میگه فولی گراندد یعنی دلایل مستحکم. دلایل مستحکمی که مقدمات هیچ نوع مقدمه کاذبی توش راه نداره. تو اگه اینو بگیم دیگه توجیه برای چی میگی؟ پس شما توجیه بردارید؟ بیاد بگید آقا همون فولیگراندت صفات داره، یعنی باوره صادقی که فولیگراندت باشه صفات داره، تو توجیه هم هست. ایشون جواب خودش جواب میده، خودش جواب میده میگه ببینید بله این درست من دارم میگم، منتها توجیه چیز دیگری مواردی پیش میاد، خوش توضیح میده اینجا رو، مواردی پیش میاد که باور مستحکم، یعنی اون قضیه فولی گراندد، ولی صاحب معرفت اون شخصی که این قضیه رو داره توجیه شده نیست، یعنی خودش توجیهشو نمیدونه چیه، خودش نمیدونه چرا اینجوریه. دلیل خیلی مستحکمه، یعنی بر اساس دلایل مستحکم بنا شده، ولی خود طرف نمیتونه این دلایل مستحکم رو تنظیم کنه، نمیتونه این دلایل مستحکم رو بدونه اصلا، بدونه معنی این که بیان کنه. تقریبا یک مقدار اینجا کلمات کلاس خالی از ابهامه، چون شما میخواید سوال کنید منظور چیه، نمیدونه اصلا. وقتی نمیدونه خب این بحث خارج میشه، اگر میدونه نمیتونه بیان کنه، اونم بذاره بحث کنه که بعدا گلدمن رو همین قسمت اظهار نظر کرده. شما ببینید این قسمت پاراگراف it might be taught، این پاراگراف تقریبا ما قبل آخر it might be taught اینجا در حقیقت داره این اشکال مطرح میکنه کلارک. شما ممکنه بگید آقا این شرط چهارم در حقیقت برگشت به شرط سوم که شرط مستقلی نیست. کلارک میاد میگه که نه، در اینجا تعبیرش اینه yet he might believe all the grounds and they might be good grounds without he seen that they were good grounds. اون نمیفهمه که اونا فولی گراندن، این نمیفهمه ازر مفهمه اصلا. واقعیتش اینه که شما هم بخونید این قسمت رو، یعنی خودش اشکال مطرح میکنه ولی پاسخش خالی از ابهام. بعد از کلاس اومدم به سری که گلمن گرد اومد، گلمن در اواخر مقالش که خواهید دید به نظر میاد کاملا که ناظر به همین قسمت از مقاله کلاس. گلمن اونجا حرف میزنه میگه ببینید، چون اینجا حرف کلاس اینه که استحکام یک صفت نفسیه، یعنی صفت خود دلیله، که دلیل مستحکم باشه صفت خودشه، ولی اینکه طرف اینو بدونه این صفت اون شخصه نه صفت دلیل. من گفتم فولی گراندد یعنی دلیل مستحکم باشه، اون جاستیفیکیشن میاد بیان میکنه اون طرف هم بدونه. این نقطه ظریف اینجا در واقع ایشون میگه، ولی گلد من میگم این که ندانستن توجیه با نتوانستن در بیان کردن بشه. کسی که نمیتونه توجیه کنه یعنی بیان کنه لزوما به این معنا نیست که توجیهش هم نمیدونه. بیان نکردن یا عاجز بودن از بیان به معنای ندانستن نیست. اینو بعد گلدمن اشاره میکنه که ظاهرا اشاره به همین حرف کلاس داره. حالا این بیان خلاصه حرف کلاس. خب
راست این مقدمات ما ها چجوری که اون رفت یاد بگیم؟ من یه اون اداره کردیم سالا مربوط با بحث من هست، ولی دلکارات اینا با هم چیزی هست که از این مقدمات داره که اون خواهده نیست.
نه این اختلاف منظورتون چیه؟ این منظورتون صورته؟ در تفسیری که یک تفسیر عمده هست حالا عرض میکنم یا بخش عمده، حالا یا تفسیر عمده یا بخش عمده از مثال ها تفسیر اختلاف هست، یعنی معلمات خدا رو بکنم
در
خب من سوال همین از شما منظور از چجوری؟ یعنی صورت فرم نه بازم همین سوال میکنم اول دوم یعنی مثلا صورت قیاس مثلا با محترم از این بحث خودمید اگر منظور چون اینه یه فرض داریم که صورت استدلال داره یعنی خدشه در نحوه استدلال داره هر با این فرض تو مواد کار دارم نه برو مواد
پس نحوه
این صورت که اینها با هم
یک چون توضیح میدونم خب میشه
این تفکی که به اصطلاح صورت و ماده رو خیلی تو بحث معرفت شناسی مطرح نمی کنه موضوع اینه که شما به هر حال باید توجیه شده باشید نه تو بینید درسته منطقه نگاه کلاکی میاد در پاسخ این شبه نطرح میکنه اشاره به نقطه که شما میتونه نگاه یعنی حرفت اینه که اون طرف نمیداند که ناکی رو گران بده یعنی این نقطه که فرق بین جاستیفیکیشن و به اصطلاح خولی گرانده فرق ماده صورت قیاس باشه نکه نمیدید مثلا طرف بحثش اینه که شما پولی گرانده ده یعنی تو کاملا به جواب داشت مقدمات خوبه هیچ مشکل مقدمات نیست فالس هم نیست تو رو بفرزم داره خیلی روی این بسپاس رو خرج نمیدن یعنی قسمان اصلا کاری نگستان خیلی نداره هر کسی داره که میگه ولی طرف نمیدونه نمیتونه بیان کنه مثلا این بیان رو نمیگه ولی خودش میگه نمیفهمه نمیتونه خوب بدونه که این پولی گرانده این قسمت تلا بذاره مبهم هست یه تفسیری که به نظر میاد همین تفسیری هم میتونه نمیتونه بیان کنه مثلا بله نه خلای چی نیچه تقریبا حالا با یه ذره مناقشه اگه مثلا میتونه
مثلا یکی از مرحل
استعمال فراموش نده باشه بله 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 ببینیم این اتفاقا موردی که دقیقا گلمن میگه یه موردی که ما باید روشن بکنیم اینه که شما فرض کنید یه استدلال رو در 10 سال پیش تو کلاس درستتون خوندید الان دیگه اون استدلالش رو نمیدونید ولی میدونید نتیجه درسته یعنی میگید من اون موقعی میخوندم به نتیجه رسیدم حالا میگم بیان کنید یا نمیتونید اصلا بیان کنید یا ناقص بیان میکنید یا وقت میخواد بدید مراجعه کنید یا یادتون بیاد چیه گلمن بالا خواهید دید گلمن سوال میکنید در این قبیل موارد معرفت هست نیست گلمن میگه هست چرا میگه هست چون خودش تابع نظریه علیه کازال تیوری رو قائله کازال تیوری که شما قائلی به علیت عدالت میده میگه دلیل علت باوره اون علت یه بار حاصل شده کار خودش کرده دیگه لازمه که هر دفعه حاصل بشه به خاطر همین شما حرف زدید به نظر میرسه ولی کلاس میشد نفرید از عرض کردم کلمات کلاس اینجا هم مقاله همینه دیگه جلوتون هست بخونید یه ذره مبهم به نظر میاد مثلا ببینید تعبیرش اینه که اون نمیفهمه ببینید تعبیرش اینه and they must be good guns without his seeing that they were good guns بدونید که اون بفهمه که اینا دلایل خوبی هست بدونید که بفهمه یعنی چی مثلا یعنی مثلا واژه رو نمیفهمه سطح درکش پایینه یا یعنی نمیتونه بیان کنه ظاهر هست اینه که بیان بیشتر میکنه یعنی گران داره ولی این اگر فرض رو بگیریم که اصلا فولی گران ولی این اصلا نفهمیده خب اصلا بس خارج میشه اصلا این توجیه نداره اینجور نیست باید خب از این بحث بیان بیرون پیش از این وارد بحث گلدمن بشین یه نکته خیلی مهم مطرحه که در واقع نقد کلارکه بعد از کلارک یه نقد خیلی مهمی که متوجهش شد که در واقع وظیفه معرفت شناسان بعدی هم یه ذره پیچیده تر کرد این بود که ما مثالهای نظریه دیگه رو کلارک جوری بیان کرد که روشن شد برداشت استنتاجی حاکمه یعنی اینا از مثالهای دیگه مثالهایی رو استخراج کردن یا در واقع تلقی کردن که مثالهای نقد همش از سبک استدلالی و استدلالانه استنتاجی یعنی شما قیاسی استقرایی تمثیلی چیزی دارید نتیجه گیری میکنید فکر میکنید اصولی رو به دست میاد نتیجه میکنید البته در بسیار موارد همینطور ولی نمیتونید بگید فقط همینه یا به عبارت دیگر مثال های نقد گتیه در موارد استنتاجی فقط درسته. بعد از گتیه، بعد از کلارک خیلی آمدن بحث کردن، هم در سالهای دورتر هم حتی معاصر مثال های متعدد رو ذکر کردن که حالا متعدد که به حال مثال های رو ذکر کردن که در اون مثال ها شما میبینید اینفرنس اصلا نیست، استنتاجی در کار نیست، ولی سبک گتیه ها حاکم یعنی باور هست، صادق هست، موجه هست مردم و اصلا نیست. همون لاکی بحث لاکی گست رو و لاکی تروس رو در نظر میگه، اپیستمیک لاکی هست و شانس هست، یعنی صدقی که شانسی صادق هست و شانسی صادق هم ما بنا بودش که معرفت ندونیم. خب اولین موارد مورد رو چیزان مطرح کرد، چیزان که باعث میشه آشنا شدید ساعت قبل، ایشون یه موردی رو در کتابش مطرح میکنه. این مورد رو شما در این جزوه‌ای که به شما دادم در این جزوه لرر The Analysis of Knowledge این رو میگرفت شما بعد به هم ما فکر میکنم شما به مصرف بشینی بسید که دوست سنم بزنه ببینید این The Analysis of Knowledge اصل اول از کتاب Theory of Knowledge هست. کتاب تیوری آف نالج از کیت لرر، کیت لرر که از با معرفت شناسان سرشناس هست که صاحب دو تا کتاب هست، یکی عرض به خدمتون که همین که خدمتون دادم این اصل اول کتابشه. این کتاب سالیان زیادی کتاب درسی بود، خود لرر میگه چون خودش قبلا یه کتاب نوشته بود در همین زمین سال 74، ایشون میگه که من دیدم که بعد از این کتاب نوشتم کتاب به سرعت کتاب درسی شد، در حالی که منو به عنوان کتاب درسی ننوشته بودم. چون دیدین چنین شد سال 90 میاد این کتاب رو به عنوان کتاب درسی معرفی شناسی می‌نویسه به اسم تیوری آف نالج و واقعا جزو کتابای پررونق درس میشه. در زمره بحث کتاب رو خیلی کورسایی کرد، این جزء واقعا بخشایش رو کتابای جزء بخشای درسی شد. البته سال 2000 ایشون یه تجدید نظری میکنه، دوباره این کتاب به چاپ دیگه میره. ما این فصل مختلف ایشون رو خواهیم دید. یکی از کسانی که اتفاقا بعد از گلدمن پیش خواهیم برداشت خود لرر هست، فکر میکنم دوستاشم بهتون اول نقایب داده باشن. ساعت سبک هست خودش در پاسخ به گتیه، ما رو به اون قسمتش کار نداریم. در صفحه 17 این جزئی که دست شما هست، در صفحه 17 به مناسبتی، حالا مناسبت رو بعدا باش آشنا خواهید شد، در صفحه 17 پاراگراف اول once might be inclined to reply، در این پاراگراف همون مثال چیزوم رو ایشون به سبک اینجا میفرورونه. یه تفاوت جزئی با مثال با مثال چیزام داره، خیلی جزئی. من مثال چیزام رو خدمتتون عرض می‌کنم، خود لرر هم اینجا میگه من مثال از چیزام گرفتم. که شما در اینجا می‌بینید که سبک گتیه حاکمه، مثال نقد داریم، ولی استنتاج در کار نیست. حرف اینجا اینه، چیزام میگه که شما فرض کنید از پنجره اتاقتون به حیات نگاه می‌کنید. تو حیات گربه می‌بینید. اینجا ادراک حسیه. ادراک حسی توش استنتاج و استدلال هم توش نیست. خب این ادراک حسی شما به عنوان یک معرفت حسی که پرسپشوال نالج در میاد به یه باور میرسید، حالا که اون باور میشه معرفت حسی، که در حیات خانه شما یه گربه ای هست. خب این چی الان؟ باور هست، صادق هست، موجه هست، موجه هست اون مستنده به شاهدی به ایویدنس مختلی، ایویدنس بکنه مثلا چیه؟ حسه. خب باور این باور صادق موجه از سبک حسی ها کنن، از کانال حسی ها کنن، یه مشکلی نمیشه. حالا فرض کنید که اون چی که شما میبینید چون با فاصله داره میبینید واقعا گربه نبوده، سگی بوده که شبیه گربه هست. چیزم اینو میگه، فکر کنید نشونه دید سگی بوده شبیه گربه. خب برش مفت تری گربه منطقه از غذا یک گربه هم در همون حیاتتون هست، یعنی یک گربه واقعی واقعا هست، یه سگیه که شبیه گربه شما خاطر دور مستقیم دارید ببینید فکر میکنید گربه، باورتون چیه؟ باورتون که در حیات منزل من گربه ای وجود دارد، این باور، یا من گربه ای را در حیات منزلم میبینم، این باور. خب اینجا استدلال شما که استنتاجی نبودی که خب. باور هست، صادق هست، موجه هست، ولی لاکیه، این شانس هست. اون گربه ندید شما، از شانس گربه دیگه هم بوده اونجا، از اون گربه دیگه اونجا نبود میگفتی کازه بستن، شما اشتباه کردیم معرفت هم نکار میدید، ولی چون از غذای گربه هم تو مثلا بوتا مخفی شده و واقعا وجود داره، شما اینجا میگه چی؟ باور صادق موجه معرفت نمیتونه باشه. خب این مثال میشه همون سبت مثال مغز گیتیه منطقه بدون استنتاج. این مثل ببینید مثل فقط مرور مثلا خیلی سریع چون بحث ما نیست، اینجا بگید مثل بخونید صفحه 17 مثل لره رو ببینید، میگه که ما میتونیم پاسخ بگیم به اینکه that inference from a false statement can never yield complete justification but similar examples may be found that do not seem to involve any inference. ما میتونیم مثالای دیگری هم بیاریم که اصلا مستلزم هیچ گونه استنتاجی نیست. An example taken from R.M. Chisholm، مثالی که من از چیزون گرفتم، بعد مثال شروع میکنه ایشون گفتم که دیگه من نمیکنم خودم تفسیر بدید این مثال رو با یه ذره تفاوت اندک همین که خدمت هم از کردن میشه. این یه مثال، مثال از همین دست باز گفتن که دو تا از این مثال های عمده رو استیوب داره، استیوب همونی که از کردن خدمت هم ایشون دو تا مثال، استیوب دو تا که اثر داره از خودش مطیعت استیوب، یک کتاب هست یک کتاب هست که کانتمپوراری اپیستمولوژی هست، کتاب درسی سال 96 نوشته، یک مقاله هم بعداً نوشت درباره تحلیل معرفت، این مقاله خود تخصیم در اینترنت قابل دسترسیه، شما میدونی مقاله رو از دارت معرفت استنفورد بگیرید، حتما دوستانی که با اینترنت کار میکنم آشنایی دارم که دارت استنفورد دارت معرفت فلسفی بسیار خوبیه دوستان معرفت آنالایسیز آف نالج یا بله آنالایسیز آف نالج مارستی هست، چون استنفورد مقالاتش کم نیست ولی خیلی زیاد هم نیست، شما اگه به اون به اصطلاح فرست مطالب رو بزرگ کنید در حتی میتونید مقاله رو پیدا کنید. این مقاله 2001 نوشته، کتابش مال 96 دو تا مثال بروز شده، حالا چیز رو میزنه مثال قدیمی تره ایشون این رو بروز تر حالا هم مطالبی میشه چرا بروز تر، دو تا مثال بروز میزنه در مقالش که جدید تره، حرفش اینه که شما فرض کنید یک آقای رو تو پارک رو صندلی نشسته، این آقای رو صندلی نشسته یه سگی رو میبینی که در کنار رد میشه، خب به این باور میرسه که در این پارک یک سگی وجود داره، ولی استوب میگه که این سگی که اینجا، خب این باور صادق موجه خیلی که خودتون میگه درش استوب میگه که اینجا ولی این سگ واقعا سگ واقعی نیست، یه ربات، رباتی که شرکت اصولسازی ژاپنی اخیراً ساخته، این آورده برای اینکه واکنش مردم رو ببینه، ببینید چقدر بازار میتونه داشته باشه، آورده تو پارک بدونه که مردم ببینه ول کرده، ببینه آیا مردم واقعا مثل سگ باید برخورد میکنن یا نه، که با این آزمایش بتونن بازاریابی کنن و به هر حال درجه کیفیت کارشون رو کاملا مثل سگ ساختن همینجوره. خب این اینو میبینه و میگه بله این باور میشه در پارک یک سگ وجود داره یا من در پارک یک سگ میبینم، ولی در واقع ربات سگ از غذا فرض کنید که یه سگی هم تو پاک یک گوشی قایم شده و خوش نشسته، خب اینجا باز همون میکنیدونه با همون سب شما اینجا هم بتونید بگید که باور صادق هست موجه هست معرفت نیست در این فرم خواب. خود همین استیوب در اون کتابش در سال من 96 یه مثال دیگه میزنه، همین تردن میگم به روز بخاطر اینکه خب از تکنولوژی های جدید استفاده میکنه برای مثالش، اونجا مثالی که میزنه با همون گربه رو مثال میزنه، منتها میگه که همسایه یه دستگاهی داره، دستگاه لیزری که میتونه هولوگرام ایجاد کنه، هولوگرام یعنی تصاویر سه‌بعدی که واقعا مثل اندازه واقعی مثل خود گربه، اون همسایه بدون اطلاع مثلا این شخص میاد تو حیاتش یه هولوگرام گربه رو درست میکنه در اندازه واقعی مثل واقعی، این شخص هم میبینه هولوگرام رو میگه که در حیات منزل من گربه بوده، منتها قافل از اینکه این گربه واقعی نیست، ولی زیر پنجرهش یه گربه نشسته که نمیتونه ببینه، پنجره کنه اون زیر پنجره نمیتونه ببینه، اونجا گربه نشسته. بنابراین میتونه بگیم که حرفش درسته، باورش درسته، موجه هست، باورم هست، صادق هست، موجه هست، مرده. این حرفی که استیوک زد چیزان قبلش گفت، اینا مثال هاییه که میخوام سعی کنم نشون بدم شما بدون اینکه نیازی باشه به متمسک بشید به استدلال و استنتاج و فکر کنید که کار گتی این بوده که مثال های نقضی رو بیاره که در مواردی که ما استدلال داریم و استنتاج داریم صادقه، بدون ما میتونیم مثال های نقض رو تقریر کنیم، تحریر کنیم مثال های نقض گتی رو بدون نیاز به این که بحث رو بریم تو زمینه استنتاج، تو زمینه بدون استنتاج هم میتونیم بحث رو بریم. چون نشون میگه که مثلا چیزا میاد مثال، این مثال خیلی راحت میشه دستایی کرد که میبینم جور در بیاد. نه با این مثال مثالی که چیزا میزنه ببین اول اون روش مناقشه شده که ما این حرفی که میزنیم استدلال است. حالا ما میگیم روی این خیلی نخواهم بحث کنیم، حالا بحث ادراک حسی رو با پیش بکشیم که حالا ادراک حسی چجوری اصلا مثلا سنس دیتا از مقوله باور یا از مقوله منتال استیتی که اصلا باور خارجه. حالا ما یه بحثی که ما میخوام واردش بشیم، اگه در حد میتونه این مثال یه دستکاری کوچیک کنید هم میشه، چیزی نداره. چیزا مثالی که میزنه اتفاقا جوری که همین جوره، یعنی میبینم میگه، بعد میگه دورتر هیچ چیزی وجود داره، اینا میتونه ببینه، میبینه اصلا، یعنی به اون اصلا توجه نمیکنه، در حالی که اونم میبینه. من سر بعد میتونه بگه خب میبینم پیش سوال داره. خب ببینید تا اینجا بنابراین ما میرسیم به این که دیگه شما از استنتاج بگیرید، باید بنابرای این کلاس اینجا دیگه کارش حرفش فایده چندانی نداره، چون ما از اینجا مقدمات کار دارم اینا دیگه معنی نداره، چون کذب و مقدمات و اینها موقع استنتاج، ما اینجا استنتاج نکردیم، این مستقیماً بر اساس دادای حسی مونه، مستقیماً دادای حسی ما رو به این باور تجربی رسوندن، دیگه ما مشکلی نداریم از اینجا، چون اینطور اون وقت بحث کلاس خیلی راه خوشان نیست، هرچند همه پذیرفتن که بخش مهمی از بحث معرفت شناسی رو باورهای استنتاجی درست بحث تو ما داریم تحلیل معرفت میکنیم، تحلیل معرفت با تراجم جان اساس کردن یعنی همین، نمیتونیم بگیم این دیگه در استنتاجا درست در غیر استنتاجی نمیشه، این دیگه بنابراین مقبولیت نداره چنین حرفی، درست بخش غالبی از معرفت های ما استنتاجیه، ولی به هر حال مواردی هم داریم که استنتاجی نیست، اونجا مثلا نزدیکی حاکمه، بنابراین شما با تحلیل ارائه بدید که همه پوشش بده. از این جهت کار کلاس یک مقدار اینجا کاربرد نداره، وظیفه معرفت شناسان بعدی رو خب یه ذره دشوارتر کرده، به دلیل اینکه باید جوری پاسخ بدم گتیه که به طور یکسان شامل موارد معرفت های استنتاجی و غیر استنتاجی بشه، این یک وقت یک کار نسبتا دشوارتر میشه. خب بنابراین این هم در خاطرتون بسید. بعد از کلاس ما میرسیم به کار مهم گولدمن. گولدمن آلوین گولدمن، ما دو تا گولدمن داریم در معرفت شناسی معاصر، یکی مشهورتره اون یکی کمتر شهرت داره، اتفاقا اول اسمشون با ای هست، یکی آلوین یکی آلن هست، آلن گولدمن و آلوین گولدمن خیلی شبیه اسمشون با هم، البته آلوین خیلی مشهورتره، خیلی معروفتره، ولی آلن هم کتاب داره اونشون هم شناخته شده، نه به حد ایشون. اگر شما خواستید موقعی کارهای تحقیقی بیشتری بکنید با آثار آلن گولدمن هم برخورد خواهید کرد. اصلا این کتاب خیلی خوبی نوشته است، امپیریکال نالج، اون به کارتون میاد. مثلا نه در بحث حالا فعلا کلاس ما، ولی اگه خواستید بعدا تحقیق کنید این دو تا رو هم اشتباه نگیرید در این حد فقط. اونی که اینجا مورد نظر ماست آلوین گولدمن هست. آلوین گولدمن نظریه ای رو در پاسخ به گیتی مطرح کرد که عنوان مقاله شما میبینید، A causal theory of knowledge، نظریه علی معرفت. ایشون از مفهوم علیت کمک گرفت و سعی کرد با تمسک به مفهوم علیت نظریه ای رو از درباره معرفت مطرح بکنید که عمدتاً بر اساس تلقی علی از اصول معرفت استوار. حالا این به چه سبکست از خواهد کرد. توجه داشته باشید که گودمن آرایش رو فقط در این مقاله نگفت، بعد از این مقاله در سالهای بعد در پایین اخیراً هم در یک کتابی که جمع کرد آثارش رو در همه جمع‌بندی نسبی انجام داد، چون یه فیلسوف فعالیه، هنوز هم خب سنش نسبتاً کم نیست، ولی خب فعال مقاله می‌نویسه، کتاب می‌نویسه، ولی ایشون مرتب تعدیل کرده آرایش رو. یعنی الان دیگه تقریبا میشه گفت که یک مقداری فاصله داره با اینکه اینجا گفته، ولی اینجوری نیست که متباین باشه. این سنگ بنای در واقع اولیه آرای گولدمن بود، بعد اینا رو سعی کرد با اون مشکلاتی پیش میاد تعدیل اصلاح کنه. همینجوری که عرض کردم، شما در مقاله گولدمن با نمونه ای از پاسخ به مشکل گیتیه و معضل گیتیه مواجه میشید که فقط پاسخ به معضل گیتیه نیست، بلکه پیریزی یک نظریه در باب معرفت است. یعنی در واقع یک نظریه در باب نالج گفته شده که حالا به برکت مثال های نقض گتیه بودیم پاسخیشون، نه این که فیل بدایه باشه. حرفی که ایشون میزنه بخواییم ما به شکل خیلی در حال خلاصه مطرح بکنیم، چون اینجا نوشتن پایین نوشتن براتون، حرفش اینه که باید پیوند علی و مناسب بین اون حقیقتی رو که حقیقتی که یک گزاره رو صادق میکنه، بالاخره یک حقیقتی هست، یک واقعیتی هست که این گزاره رو صادق میکنه، موجب صدق این میشه. مثلا شما فرض بفرمایید که اینجا یک میزی هست در خارج، وجود این میز در خارج به معنی فکت باعث میشه باور من که اینجا یک میز هست صادق باشه. یک پیوند علی میان حضور میز در اینجا یا صندلی در اینجا و باور من به این که صندلی اینجا در اینجا وجود داره، اون پیوند علی باید باشه. به تعبیر گولدمن اون پیوند علی باید بین باور شما و اون حقیقتی که این باور رو صادق میکنه حتما وجود داشته باشه. حالا این توضیح میدیم و گولدمن هم توضیح میده منظورش چی هست، مطلب روشن‌تر میشه از این که اجمالا عرض کردم. منتها به این نکته شما توجه باید بکنید که از یک لحاظ گولدمن در واقع در شمار کسانی نیست که قائل به متمم تعریفه، یعنی جی تی دی پلاس رو نمیگه. در واقع به نوعی گولدمن میخواد مؤلفه سوم، یعنی توجیه رو برداره یه مؤلفه دیگه بذاره. مؤلفی هم که میخواد بذاره عبارت هست از وجود یک پیوند علی مناسب، وجود یک پیوند علی مناسب. تعریفی که نهایتا به دست میده اینه، معرفت از تعریف که به تعریف گلمت اینه، عبارت از باور صادقی که به گونه مناسب ایجاب شده باشه. ایجاب نه ایجاد، یعنی علت داشته باشه بگونه مناسب، یعنی یه باور صادق نیست، بلیف هست، شروع هست، باید شما جاستیفیکیشن دیگه نمیدید، جاستیفای دیگه نمیدید، جاش این واسه یک نوع پیوند علی درخور، یک نوع پیوند علی مناسب که اپروپریتلی یعنی میتونیم بگیم مناسب در خور، حالا هر دوشو میتونیم ترجمه کنیم که روشن میشه این قید چیه، چرا فقط کاز ما نگیم این قید مناسب رو در خورم باید بیاریم. این خلاصه کاره. بنابراین شما میبینید که گولدمن به یک اعتبار جز کسانیست که جاستیفیکیشن رو برمیداره یه چیز دیگه میاره جاشت. خب حرف گلدمن خلاصش اینه. گلدمن میگه شما اینجا که دارید این بحث میکنید، ببینید این شیش رو بشکافید، ببینید اینجا مشکل از کجا برخواسته. به طور عینی‌تر بخواییم صحبت بکنیم، شما در اونجایی که اون مثال جونز بود و اسمیت بود و از خدمت شما که ببخشید مثال دوم مثلا افتاد که در اونجا مطرح جونز و اسمیت که جونز ماشین فورد داره، بعد بر اساس این ماشین فورد شما سه تا قضیه منفصله ساختید و یه قضیه منفصلتون این بود که یا جونز ماشین فورد داره یا بران تو بارسلونا. خب اینو گفتیم صادق. خب چه اتفاقی افتاد بعدا تو حالت خاص؟ اتفاق افتاد که این که صدق این که قبلا بر اساس این بود که جون ماشین فورد داره تغییر کرد شد بر اساس این که بران تو بارسلونا. گفت من میگه اینشون رو بیشتر تحلیل کنید. حرف بران اینه، حرف گفت من میگه ببینید شما تو مثال میز به شما چی گفتن؟ حالا خود مثال گلدان میزنه بعدا تو ادراک تو میگه میگه ببینید باید اون حقیقتی که باور رو صادق میکنه علت اون باور رو در شما. خب این قضیه که یا جون ماشین فورد داره یا بران در اسپانیا در بارسلونا چه چیز باعث میشه این گزاره صادق باشه؟ در حالت دوم بارسلونا تو بران تو بارسلونا. آیا همین حقیقت موجب باور اسمیت شد به این؟ پس اون حقیقتی که موجب صدق این گزاره میشه که چی بود؟ وجود بران در بارسلونا. اون موجب و علت باور اسمیت به این گزاره نیست. این اصل گلدمنه. گلدمن میگه باید پیوند علی باشه، یک کازال کانکشن باشه، یک پیوند علی باشد بین حقیقتی که موجب صدق گزاره پیه با باور شما به اون گزاره پی. این پیوند علی در مثال های نقض پیه وجود نداره و چون وجود نداره علت اشکال هم همینه. ما اگه این شرط رو بذاریم میبینید این مثال ها همه میتونی جواب بده. در کل این مقاله گلدمن سعی میکنه اینو بپرورونه. شروع میکنه الان میخونیم با هم داشته که وقت اجازه بده چون یک کار متفرقی دیگه هم داریم در بعد از کلاس. مثلا اجمال بحث رو عرض میکنم شاید این مقداری از صفحه اول مقالش هم بخونیم بقیش میمونی برای دقیقه بعد. ایشون در کل این مقاله سعی میکنه این نظری رو کامل بپرورونه و خوب جا بندازه. میان اول بحث رو مطرح میکنه وقتی بحث خوب گفت که اشکال کجاست تو مثال نرزگیتیه میگه حالا من اینو میام به ادراک حسی به خاطر آوری، یعنی به یاد آوردن چیزی اونم یک نوع معرفته، از یک نوع راه معرفته تو تستیمونی شهادت میگه. بعد میاد بحثی داره رو انترنس رو استنتاج چون ادراک حسی بیه استنتاج نیست. شما تو ادراک حسی میبینید جوریشون بحث رو اصلا میکنه که اون مثال های گرده و سرگ و اینها با همین سیستم ایشون جواب. بعد در انتهای مقاله میاد نمونه ها رو با نمودارهای مختلف تشریح میکنه. یه ذره اون قسمت مقالهش طویله. بعد از که وارد بحث میشه به کلاس میرسه. کلاس دو تا نقد براش میاره. حالا اون نقد رو بهش آشنا خواهید شد. و سعی میکنه ببینه که نشون بده که با تحلیل خودش نقدها رو میتونه جواب بده و نقد خودش وارد نیست. در انتها ارزیابی میکنه بحث خودش رو با مقاله به پایان میبره. یه مقاله خیلی پر اصطلا حالا میتونیم بگیم جر مرمش بالا از نظر اطلاعاتی، یعنی شما تحلیلش زیاده، یعنی شما باید این تحلیل رو دنبال کنید، مثال رو دنبال کنید، سبک و روش تحلیلی گلدمن رو در این مقاله ببینید چطور هست. این توضیح میده گلدمن. میگه منظور من اهم از اون مورده. ما استدلال هم میگه نقش علی داره. یعنی میگه همه نقش استدلال نداره. در خیلی موارد همه نقش استدلال نداره. یک مشکل شما فقط داشته باشید اینو. اینو میگم داشته باشید به خاطر اینکه ذهنتون رو دنبال کنه. خود گلدمن گویی از پیش یا متوجه این مشکل هست یا حالا بقول خودش لاتیگسه شانس ها بودین حفظ از اینجا به هر حال ابتدای مقالهش میاد میگه من بحثان رو معرفت تجربی امپیریکال نالج این حدی که اینجا میزنه بعدا خیلی به دادش میرسه حالا عرض میکنم نمیدونم این حالا این نشون همینجوری گفته یا میدونسته مشکل ساز میشه بعدا این بحث برادش چرا این حرف اینجا خیلی حائز اهمیته به دلیل همین سوال هم کمک کردی منو وادار کردی بگم اینجا خدمتتون ایشون میاد میگه رو ببینید ما دو قسم معرفت داریم یه قسم معرفت ما معرفت تجربیه معرفت تجربی به این معنی که ما با تجربه با مواجهه با جهان بیرون از خودمون رو به دست میاریم این تجربه منظور هم از اون تجربه که تو علم حالا میخواید مثلا این تجربه در قبال معرفت پیشینیه معرفت پیشینی که ما در جلسات بعضی به چهار جلسه مستقل در مورد بحث خواهیم کرد یعنی معرفت مستقل از تجربه مثل معرفت ما به مسائل بعضی مسائل منطق مثل ریاضی و مواردی که ما در مورد بدیهیات داریم که حالا مواردش رو بعدا بحث خواهیم کرد چیا هست بحثای زیاد امروزه شده در مورد بحث پیشینی معرفت پیشینی اصلا داریم نداریم داریم چی جور هست بشه نه اینجاشون میگه امپیریکال نالج امپیریکال نالج یعنی این که شما در معرفت هایی که در مواجهه با جهان بیرون به دست میارید حالا یا مستقیما در ادراک حسی یا بعد از ادراک حسی که میپرورونید میاد جلو مثل علوم و دانش مختلف چون یه سری اشکالاتی که بعد به گور من گرفتن این بود که آقا این نظری علمی رو داری میگی یعنی یه چیزی بیرون از ما اون میاد در ما تاثیر میخواد بذاره در ما باور ایجاد کنه مواردی که اصلا ما معرفت های ما با بیرون مستقیم هستن که ارتباطی نداره نه مستقیم نه غیر مستقیم اصلا کاملا مشغل از بیرونه اونجا چی میگه شما؟ اشکالات متعددی بهش وارد شد به قول من بعد از نهالش که شما در معرفت های ریاضی ما چی میگه؟ در معرفت های پیشینی به طور خودش شما چی میخواهید؟ اونجا که ما از بیرون چی نیست که علت بذاره تحصیل بذاره ما چی میخواد تحصیل بذاره ما؟ در غذای ریاضی غذای هندسی ما از چی میخواد تحصیل بذاره؟ چه حقیقت خارج از ما میخواد رو ما تاثیر بذاره که شما میگید که اون پیوند رو برقرار بشه من چی دوست ندارم تو خودم و اشکالات از این دست اینجا گفت من میگه آقا من هستم بحثم رو امپیریکال نالج امپیریکال نالج یعنی معرفتی که با بیرون در نماد اینه که خب بحثش بزن البته حالا اینو در جای خودش بحث میکنیم تو مواردی که به نقد گلدمن پرداختن این حرف گلدمن هرچند حالا یا دانستی هم ندانستی رو از این قبیل اشکالات حفظ میکنه ولی یه اشکال متدولوژی که کلی بهش باقی میمونه همچنان ولو اینجا این بحث حل میشه به این ترتیب که حرفی کمی اول مقالهش میزده حالا برکرد توجه نکردم این حرفی که اینجا زده اشکالات گفتن و گفتن از همین اولش میگفته حالا مقاله رو ببینید ببینید مقاله که شما میبینید همین پاراگراف اول سه خط مونده تموم بشه این پاراگراف اینه My cancer will be with knowledge of empirical propositions only. به ربط بحث من و علاقه بحث من و ارتباط بحث من با معرفت درباره گزاره های تجربی از فقط آورده این هم به گزاره های پیشینی کاری ندارم وقت میشه گزاره ریاضی، گزاره هندسی، گزاره این هم کاری ندارم Since I think that the traditional analysis is adequate for knowledge of non-empirical truth من فکر میکنم JTB تو اونجا جواب میده حتی خیلی مهم میشون زده پیشون میگه شما اگه میخواد دارید تو اون قسمت ها همون تحلیل سجازی جواب میده justify true belief تو معرفت غیر تجربی اونجا پاسخ خوبه تو معرفت تجربیه که اشکال های صفحه گتیه پیش میاد منم بحثا مستقله اونجا میبرم اینو توجه داشته باشید اول این شرط با ما ایشون انجام میده بعد که شما میاد پایین به اصطلاح دنبال میکنید بحث رو ایشون خلاصه ای از گتیه رو میگه در صفحه اول میبینید که چند جا تاکید میکنه بر اینفر و تاکید میکنه بر همون سبکی که در گتیه بوده بعد اولین پیشنهاد میده که برای حل گتیه میگه بحث کلارک در پاراگراف آخر میگه که تنوعی از فرضیه‌ها پیشنهاد شده مایکل کلارک برای این نموده points to the fact that Q is false and suggests that this is the reason why it is cannot be true میگه کلارک گفته که علت خرابی کار اینه که Q فالسه کاذبه از همینجا باعث شده مشکل پیش بیاد ما میایم میگیم بس Q هیچ فالسی نباید در کار باشه. ایشون میگه که من میام فرضی دیگری رو میگم، اشاره میکنه که با فرضی کلاس فرق میکنه. بعد یه صفحه بعد، صفحه بعد که خیلی این پاراگراف اولش مهمه، پاراگراف اول تحلیل معضل گزیه هست. هیچ پاراگراف اول میاد میگه اصلا اشکال کار در گزیه کجا بوده. اشکال کار به تحلیل گلدمن اینه که ربط علی، پیوند علی برقرار نشد. Notice that what makes P true is the fact that Brown is in Barcelona. توجه کنید این ایتالیک هم نوشته، اون حقیقتی که گزاره P رو صادق میکنه، گزاره P کدوم گزاره بود؟ این که یا جونز فورد داره یا بران تو بارسلونه. اون چی که گزاره P رو ترو میکنه is the fact that Brown is in Barcelona but that this fact has nothing to do with his misbelieving P. اما این حقیقتی که رفت به باور اسمیت نداره، این حقیقت که باور اسمیت ایجاد نکرد. چی باور اسمیت ایجاد کرد؟ این که جونز فورد داره. اشکال کنم از همینجا that is there is no causal connection between the fact that Brown is in Barcelona and Smith believing P. اشکال کنم همینه، هیچ پیوند علی میان این حقیقت که بران در بارسلونه و اسمیت باور داره به گزاره P وجود نداره. تحلیل اشکال معضل جدی از دید گلمن اینه. چون اینه میاد میگه راه حل همینه که ما بیاییم بگیم آقا پیوند علی باید وجود داشته باشه. میاد پایین تر چند سطر دات One thing that seems to be missing in this example is a causal connection. اون چی که در این مثال نقضی که نازده گرفته شده پیوند علیست بین حقیقتی که پی رو صادق میکنه و باور اسمیتی پی. The requirement of such a causal connection لزوم یک چنین پیوند علی is what I wish to add to the traditional analysis. همین لزوم پیوند علی چیزیست که من میخوام به تحلیل سنتی اضافه کنم. من میخوام بگم تحلیل سنتی باید این پیوند علی همش اضافه کنم. بدون پیوند علی کفایت نمی کنه. To see that this requirement is satisfied in all cases ایشون میگه من یک وظیفه نسبتا دشواری دارم، میخوام بگم این شرط در همه جا جواب میده. چون میخوام این کار بکنم باید بیام در اکثر طبقات معرفت هامون اینو بررسی کنم. To see that this requirement is satisfied in all cases of empirical knowledge we must examine a variety of such causal connections. ما باید تنوعی از این پیمانهای علی رو بررسی کنیم. بعد میگه خب البته بحث رو شروع میکنه پرهفت سیم آسانترین یه آسانترین مورد ما ادراک حسی هست. من میام اول نیست ادراک حسی بیاد بکنم ببینم آیا که ادراک حسی همون مثال گردو بستر اونهایی که در نقد حرف کلاس گفته شد. باید ببینید حرف گلدمن اونجا جواب میده یا نه. گلدمن میگه من میام تحلیل خودم رو درباره معرفت حسی افتضاح بیاده میکنم. ببینید جواب میتونم بگیرم یا نه. توجه داشته باشید خودش هم تصریح میکنه علاز ظاهر. حالا ایشون که در مورد تطبیقش با تطبیق تزش درباره معرفت حسی میگه، ولی ظاهرا کل نظریه گلدمن الهام گرفته شده از کار پال گرایس بوده در 1961. در 1961 خودش اینجا میگه اسمیاره گرایس رو میگه که من این رو الهام گرفتم از کار گرایس در زمینه ادراک حسی. گرفت در زمین ادراک حسی نظریه علی رو مطرح کرد، یعنی نظریه علی در ادراک حسی رو گرفت در سال 1961 پیش از این گلدمنی حرف رو بزنه گفته بود. گلدمن اینجا اسمش رو میاره و میگه من لااقل در همین قسمت مشخصه که از گرفت تأثیر گرفته، ولی شما یعنی دیگران هم گفتن شما هم وقتی بررسی میکنید کاریشون رو میگه ظاهراً خود کار گرایس هرچند محدود بوده به ادراک حسی ولی الهام بخش بوده برای تمام بحث گلدمن. در واقع گلدمن مرهون کار گرایس هست و الهام گرفته از کار اون هست. خب اینجا رو بعد ببینید در اینجا در ادراک حسی پرسپشن از خدمت شما صفحه بعد که شما میاید صفحه 452 پاراگراف سوم داره I turn next to memory وارد خاطر یادآوری میشه و خاطر آوردن میشه. بعد از این عرض به خدمت شما که میاد ترکیبی از اینها رو مطرح میکنه بعد میره رو اینفرنس. این فرنس بحث جدیه که صفحه 453 شروع میشه رو استنتاج ها، یعنی اونه که به حال مشکل عمده بوده. نمودار مطرح میشه، نمودار اول در صفحه 453، بعد در صفحه 454 وارد تستیمونی میشه. تستیمونی یک مورد نسبتا پیچیده تریه، باز نمودارش میبینید پیچیده تر شده. بعد در صفحه 455 وارد الگوی دیگری میشه. حالا این متوجه خواهیشون منطقیشون دو تا الگو مطرح میکنه، پترن یک و پترن دو. رو پترن دو از صفحه 455 شروع میشه، 456 هم ادامه پیدا میکنه، بعد نمودار پیچیده تر میشه و در صفحه 457 شما میرید وارد بحث کلاس میشه، کلاس شروع میکنه به نقد کردن و بررسی کردن. دیگه دنباله بحث میپردنونه و اواخر مقاله سعی میکنه اشکالاتی که ممکنه بهش وارد بشه بیان کنه و بحث کنه. ما این مقاله رو به طور تفصیل مورد بررسی قرار بدیم. تا همینجا که در واقع اون لب به کار گلدمن دستشون اومد فکر میکنم کفایت میکنه. اگر بتونم دوستان اینو مطالعه کنن قبل از جلسه بعد تو خیلی خوبه. ولی خب به هم جلسه بعد بحثمون در واقع همین مقاله خواهد بود و بحثایی که دنبال این مقاله اومد. خب من به دلیل یه سری چیزایی که توضیح رو بزرگتان بکنم جلسه رو اینجا تموم میکنم. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که من باید مفتر خدمت رو عرض کنم، چون اونایی که به طور آزاد تشریف آوردن و چون اونایی که ثبت نام کردن. حالا اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که من برای عرضم بشم.
من رو بودتن کردم و توضیح فقط استقلال تفاقبرنی شده این منطقیه. یعنی وقتی میگیم مثلا کلا مسئله باشه یکی جا افتاد تحمیل افتاد اون توضیح حساب میشه؟ توضیح آمنه نیتونی کنم توضیح شد مثلا؟
توضیح یعنی اینکه شما در باورتون مستند باشید، مستند باشید در تعبیر چیزی استناد به منبعی داشته باشید. ما افتراف تجربه نداشتیم. مقاله ایر رو که خوندیم، ایر خیلی خوب اینو تحلیل کرد. موارد رو مثال آورد که افعال تلپاتی دارن، موارد رو مثال آورد که افعال این قدرت‌های فراذهنی برخورد دارن. نگفت که من تایید میکنم هست، ولی گفت خود موفقیت مکرر اینها نشون میده اینا به این منبعی وصل اینا توجیه. توجیه یعنی که شما به این منبعی وصل باشید. بهترین من پیشنهاد اینه، بهترین راه برای درک توجیه اینه که در قبال اپیستمیک لاک بذارید. لافیگست نباشید، شانتی نباشه باشید، من در آوردی همینجوری چشم بسته باشید این حالا بقول بچه ها در بیشتی چلی کنید اینه مثلا اینجوری نباشید به یک منبع متکی باشید. بله نتونید هر چیز میکنید، هر چیز میکنید. ممکنه باشه بله، مثلا اینجا بحثی درگیر میشید. من توصیه میکنم مقاله ایر رو تو اصلا بخونم. مقاله ایر خیلی خوبه. اون تعبیری که ایشون گفت که حق مطمئن بودن، تعبیرشون این بود که معرفت عبارت است از باور صادقی که شما حق داشته باشید مطمئن باشید به اون. حق یعنی محق باشید، مجاز باشید. خیلی خوب این تعبیر کرد. اون خیلی به نظر من از اون رو فقط به شکل یک مقاله تاریخی بهش نگاه نشه. تاریخ هم تا قرن 20 دهه 50 اون رو تو صحنه بیارم خیلی راه خوشان میتونه باشه برای مفهوم توجیه هست. ولی اجمالا من فکر میکنم اگه دقیقی دارید توجیه رو میدارید در قبال لاکوگرد، در قبال شانسی حد زدن و دکتر هم خیلی خوب برزن جان نسته بید منبعی بست بشه ولی با حال بالوستان برای دیگر هم چیزی نکنش. خب سوال بگیم شما سوال بشنید.
اولا ما وقتی بکنیم باورد داده و درست کنیم باورد داده یا به باوردی که اون باورد خواهده باشن بعد اونجا این نمیدونن که یه مثال دوپا نمیدونن که این باورد دارن از یه احتمالی که دیگه که این باورد دارن باشه، یعنی یه احتمال خیلی کمی همون قد احتمالی که هم بسیده که اشتباه کرده باشه و مثلا یا جون فور نداشته باشه. حالا اولی سوالی که چرا وقتی که این باور خاطر نیست که اینقدر در این بزرکش میکنی باید خوبی میگه که همون قدر سالا داری که این صادر نباشه و دوره مورد هم اومده هم که این صورت هم میکنه رابطه که اینجا صورت یک بازاری
بله. بحث احتمالاتی که ما مطرح کنیم فاز بحث عوض میشه. فاز بحث عوض میشه. هرچند در بخشی از مقاله گلدمن سعی میکنه اواخر مقاله، حالا این دفعه بعد باش آشنا میشید، نه به این سبک احتمالات. من حالا اونجا که منظور شما رو فهمیدم آشنا شما چیز دیگه میخواد بگید، چون اول اصلا مثلا نمیدونم چی باید بگید شما، ولی اواخر حرفتون احساس میکنید که میخواد بگید که ما مواردی هست که رو احتمالات داریم میگیم باور میکنیم چیزی رو. رو احتمالات رو نسبت
کازان
نیست. خاطر شما دیگه گلدمن گفت اون یه سال نسبت کازان نبوده تحصیل داشته. گلدمن ببینید، یه بحثی که اینجا رو برای تقریبا روشن کنیم، یه جاهای خط بین واقع و تلقی ما واقعه. اینجا مثلا ایشون که میگه که اون باید علت این باشه، خب در نفس الامر میخواد بگه این واقع باید چنین باشه که من باید بدونم چنین هست. این یه نقطه ای که باید بشه رسید، یه ذره مبهم هست بعضی جاهاش. اینو شما اگه تقریبا روشن کنید واسه تقریبا سوال شما روشن میشه. این که حالا من در اصل احتمالات میگم با اینکه واقعا علتی داشته باشه، گل ما میگیم چون واقعا علتی داره، اگر شما از اون علت نیایید کارتون بدل نمیشه گمین. ولی موقع شما اصلا سنخ احتمالاته، اصلا سنخ علیت نیست. چنین مواردی رو میشه تعریف کرد، شما مواردی باشه در واقع علاوه بر برخی تفسیر های رالیستی در مورد پیدای فیزیکی، ما تفسیر دترمینیستیک نمیتونیم بدیم. قطعا میریم تو سنخ آمار تحلیلات احتمالاتی، تو اونجا این اشکال ممکنه پیش بیاد. این اگر ما تفسیر دترمینیستی رو مخصوصا تو مایکروفیزیک بپذیریم، تو فیزیک ذرات بنیادی بپذیریم، یه خالی از زغلب نیست وقت بحث علمی هست. از این نمیگم حتی میخوام بگم، نمیگم قطعا داره، اونجا چالش هست. حالا این چالش میشه حل کنه میشه حل کنه بگم سراغش. ولی اینکه من بیام احتمالاتی برخورد کنم ولی در واقع علیتی هست، گل من قاطعانه میگم اون علیت چون شما توجه نکردید، یعنی چون علیت من تاثیر نگذاشته معرفت نداره. بله کاملا. من اشکال کارم یک مقدار اینجا پیش میاد که ما در تعریف معرفت چقدر باید اونتولوژیک باشیم، یا به تعبیر بهتر چقدر باید ابجکتیو باشیم و چقدر سابجکتیو، چقدر باید برای سوژه هم مدخلیت قائل باشیم. کاملا باید بدون مدخلیت بگیم، به معنای دیگر آیا تحلیل در جوبون داریم میکنیم، این ترپرسنه، یعنی ما از بیرون واسطیم بویی برای یک منظری از تمام مدرکین سابجکت ها در نظر میگیریم یا یعنی تحلیل میکنیم معرفت اینه. بله خیلی درگیر میشه. اصلا شما اینو بدونید، نقطه بحث اکسپریمنتال معرفت شناسی از همین کار گلدمن شد. گلدمن که پای علت کشید وسط، علت خارج از سابجکته، چون خارج از سابجکته اعتبار معرفت هم اصلا بس به علت پیوند علمی. خب این دیگه بس قطعا چه اختیارات، یعنی طرف دسترسش هم نباشه این سوال هست که بعدا دیگه همین بحث رو بگیره. طرف اگه ندونه هست به اینو باید بگید معرفت داره. خود گلدمن میگه بعدم این که من دوستان بودن سوال کردم که طرف میتونه اون یادش رفته باشه، گلدمن میگه بعدم یادش رفته ولی علت بوده، علتی بوده. اینجا هم احتمالی بوده، یعنی شما رفتید اون اصله، چون اون پرایت پراسس اکسترنال انجام شده ولی اینترنال شما دسترسی ندارید، چه در مشکلی داده بوده. نه وقت بود مرسا بود
این باور میتونه تکیه داشته باشه به باور دیگه، همینطور در خلاصا باور باشن که با هم درسته
باشن میشه باید بسید. شما گرانسونگی هم چه معنا کنید؟ ولی شما انسجامگرا باشید؟
با هم درسته باشید.
بحث این سنجا اون مبنه گره اون موقع خیلی بارز نبود، زادن که همون مبنه گره من دقیقا اطلاع ندارم
این که دیگه با قضاهای چندوره من اصطبالا
ممکن. خب هر روز روزیم که ما چند تا مسئله در موضوع کلاس داریم، البته من فکر میکردم این روز ترمیم انجام شده و ما معلومم بحثمون رو بعد از اون بذاریم. من دوستانی که خب خارج اومدن فضاد لطف کنن، من دفعه پیش پشتم ازشون، من یه دوسته به سوال مونده بود دفعه قرار باد از دوستانی که از خارج میان من سوال کنم بعد دیگه مزرمتون نمیشم. دوستانی که سفتنام کردن اونا بچین جدا اونا رو باید من یه سواله بیشتر ازشون داشته باشم. این دفعه این بعد کلاس تشریف داشته باشید برای همین نقطه، یه دونه تشریف آب بیارید که خارج میاد داخل میاد و دوستانی که مرددم فعلا که در کلاس باشن نباشن اونها لزومی نداره الان این سوالا جواب بدن و این به اصطلاح من چیز پر کنم براشون، ولی اونایی که دیگه تقریبا تصمیم قطعی گرفتن برای شرکت در کلاس هم برای اینکه در تنظیم مباحث کلاس و همچنین در کارهای فعالیتی که باید بتونم وسیلت بیشتری داشته باشم نیاز به اطلاعات دارم. دوستانی که ثبت نام کردن البته به اسم آقای سلطانی میشناسم از سرمایه قبل تشریف داشتن، بقیه دوستان لطفا تشریف داشته باشن که ثبت نام کردن. اونا که ثبت نام نکردن هم که فکر میکنم زودتر بیان یک چند سوال به جزئی هست من خدمتتون میشم. به جزء ها رو من البته متوجه شدم که دفتر دانشگاه دیگه پولی کردن، یعنی دانشگاه باید پرداخت کنن. خب این ما رو با یه چیز پارادوکس هم روبرو میکنه. از طرفی بخوام اونجوری که مایل هستم بهتون جزء بدم شاید حجمش بالا بره، یه تحمیل که نسبت خوبی فشار مالی بکنم میاره، بخوام کمتر هم بهتون جزء بدم یه مقداری شاید اون تنوع مایل هستم که این بحثا اون بروز بودن بحثا و دسترس‌پذیر بودن منابع براتون تامین بشه اون یه ذره خطش پیدا میکنه. حالا یه دورای اینجوری هم ما هستیم توش. البته خب برای دوستانی که آزاد میان که راحت‌تر شد چون سال قبل خیلی ما مشکل بود اصلا یعنی خیلی راحت میتونم ما به هر حال تهیه کنیم جزء رو، ولی برای دانشجویی که ثبت نام کردن و میدونم کلاس دیگه هم با جزء بگیرم اینها یک حالت اینجوری هست. من زبان با حال چیزی نمیدونم چی بگم، کاری میتونم بکنم بحث کنم یا نه جان نمیدونم الان چه وضعیتی دارم الان وضع شما این چیزی چه نقدر جزء میگیرید معمولا من میخواید مقدر بگذره من یا میتونم جزء کمتر بدم بهتون یا اینکه میل ندارم اینجور بشه یا اینکه نمیدونم دست بالا من خیلی باز نیست نمیگم بسته ولی خیلی هم باز میزنم زیاد کمک کنم ولی بیمیل هم نیستم بتونم کمک کنم بیستم بارشون سوستید برم خودم ولی حالا اینو تو ذهنتون باشه بعضی دوستان که مشکل دارم تو این قضیه من مایلم که این حجم جزوات کم نشه که اون حجمش باقی بمونه. امیدوارم فشار بهتون نیاره ولی هر کدوم از دوستان فشار آوردین مثل حجم جزوه ها این حتما با من درمیان بذارم و من سعی میکنم با هم یه جوری حل پیدا کنم. بله فکر کنم هست، اگرم نبود من خدمتی که دوستان دادم نمیدونم نه الان مثل شما بزنید شما بزنید. خب جزوهای مثلا جلسه قبل این جلسه هست اصلش شما میتونید رسان تخصیص کنید ولی اینجا قیمت خوبی دارم میگم بیان من تانچه دو جریان هم خلوش 20 تومن تا 30 تومن هست یعنی مثل 12 تومن یه همچیزیه مثل بیرون خیلی به صرف تره ولی با وجود این چون میدونم مثلا این بودم گفتم چند تا کلاس رو هم که شده زیاد شده داره. حالا این از اینجا هست در جهت سبک کارمون از جهت انتظاری که از شما دارم تو بحث ها اینها این هم ترجیح میدم که بعد از ترمیم باشه که دانشجویانی که واقعا هستن به صحبتی با اونا بکنیم که به حال برنامه‌ریزی بکنیم تنظیم بکنیم برای کار بحث. حالا دوستانی که به صورت آزادی یا ثبت نام اومدند لطفا تشریف بیارن من